حملات آمریکا به ایران و دفاع متقابل ایران برای هفتمین شب متوالی ادامه دارد. چرا که نه، برای اینکه ملی سازی تنگه هرمز و ایرانی کردن این بخش جدایی ناپذیر از جغرافیای تاریخی ایران اتفاقی نیست که هیچ کس گمان یا توهمش داشته باشه که به راحتی قابل دسترسی هست. اما اگر این اتفاق ممکن شده در پایان به راستی همونطوری که بسیاری گفتن اتفاقی در حد و اندازه ملی شدن صنعت نفت یا آزادسازی خرمشهر و یک اتفاق بزرگ تاریخی و تاثیرگذار بر نه فقط چند دهه آینده بلکه احتمالاً بر چند قرن آینده زندگی ایرانیان و مردم این منطقه هستش. اما امشب برای بار دیگر آمریکا به مناطقی از ایران حمله کرد و چند صدای انفجار در نقاط مختلف هرمزگان، صدای سه انفجار در بخش بمانی شهر سیریک شنیده شده و صدای شنیده شدن انفجار در اهواز اخباری منتشر شده و خبرگزاری مهر گفته که اینها مورد تایید نیست و هیچ گزارشی در این خصوص وجود نداره. همینطور هم صداهایی از انفجار در بوشهر و قشم شنیده شده. ارتش ایران اعلام کرد که یک شناور آمریکایی رو در شمال اقیانوس هند هدف قرار داده که در مرحله 13 عملیات صاعقه این شناور رو با موشک کروز ساحل به دریا هدف قرار داده و همینطور هم کاف سفید ادعا کرده که حملات آمریکا به ایران فقط اهداف نظامی و زیرساخت‌های لوجستیکی رو هدف گرفته. همونطور که ما می‌دونیم اینطور نیست و دیشب به پل در واقع مواصلاتی بندرعباس به بقیه ایران حمله شد و به قول معروف زیرساخت‌های غیر نظامی هدف قرار گرفتش. اکسیوس، رسانه‌ای که بخش مهمی از جنگ روانی در اختیار واشنگتن میذاره، گفته که آمریکا برای تشدید احتمالی حملات به ایران 10 هواپیمای سوخت‌رسان به اسرائیل میفرسته و همینطور تسنیم به نقل از یک مقام آگاه گفته که سپاه یک کشتی تایلندی رو هم امروز در تنگه هرمز هدف قرار داد. اما سوال بزرگتر این که در نهایت چه اتفاقی میفته؟ پایان این نبرد چیست؟ آیا به یک جنگ فراگیر در سرتاسر ایران و سرتاسر منطقه تبدیل میشه یا نه یک بار دیگر به بازگشت به میز مذاکره تبدیل خواهد شد؟ ایران تا چه حد تاب‌آوری داره و آیا واقعا این جنگ جنگی علیه مردم جنوب و جنوب ایرانه یا اینکه نه جنگ بر علیه تمام ایرانه؟ و اهمیت هرمز چیست و ایران چه ابزارهایی برای دفاع داره؟ و امشب خیلی خیلی خوشحالم که برای دومین بار با آقای داوود مرادیان، مستند سازی که احتمالاً صدها برابر کسی مثل من با هرمز، با جنوب، با خلیج فارس و با تک تک جزایر ایران آشناست و همینطور هم نیروی دفاعی و میهنی ایران رو از نزدیک میشناسه و اونها رو بارها مستند کرده هستیم و او برای ما از این قضیه خواهد گفت. با من همراه باشید تا شب 139 تجاوز و حمله غیر مشروع آمریکا و اسرائیل به خاک و به زیست مردم ایران و مقاومت جانانه مردم رو با هم روایت کنیم. سلام مرادیان، شبتون بخیر. خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید و یک بار دیگه مهمان من و مخاطبان جدال شدید.
سلام، شبتون بخیر باشه. ممنونم، امیدوارم خیلی کوتاه که بتونن فردا خسته نرن سر کار، همه رو در واقع یک پک مجملی بدیم و بریم جلو ان شاء الله.
حالا من می‌خواستم بگم فردا روز شنبه است ولی یادم اومد که بله فردا تعطیله و ولی خب قبل از هر چیز من فقط یک اگه امکان داره یک نکته بگم. فردا در لندن برای مخاطبانی که اول برنامه رو می‌بینن ولی ممکنه که آخر برنامه رو نبینن، فردا در لندن ساعت 12 ظهر تظاهراتی هست که تظاهرات در واقع اعلام شده از سمت پی اس سی، یعنی Palestinian Solidarity Campaign، Stop the War Coalition و مرد جاهای دیگه است و ولی در واقع نیروها و گروه های ایرانی هم اعلام کردن که در این تظاهرات برای اعتراض به حملات جدید آمریکا به ایران شرکت خواهند کرد. ساعت 12 ظهر از مقابل راسل اسکوئر لندن تظاهرات برگزار میشه. من اعلانش رو امشب در کانال یوتیوب و همینطورم در کانال تلگرام جدال خواهم گذاشت. اگر در انگلستان هستید ازتون دعوت میکنم که به این تظاهرات و به این حضور بیاید و به قول معروف جایی که بعد از ماها که کنش خیابانی به نفع ایران و در اعتراض به جنگ نبوده یک بار دیگه این اتفاق بیفته. راه به مایز جنگ لندن ساعت 12 ظهر از راسل اسکوئر لندن که روی خط پیکادلی لاین، اونایی که حالا در لندن هستن و به لندن آشنایی دارن، نزدیک کینگز کراس. خب آقای مرادیان، بذارید من با سوال اول شروع کنم. از نگاه شما چه اتفاقی داره میفته؟ چرا این نبرد این دفعه برخلاف 3 یا 4 دور قبلی که 2 روز 3 روز طول میکشید، یک بار این دفعه اینقدر شعله‌ور شد؟ اهمیتش چیست؟ و بگذارید سوال اصلی هم بکنم، ایران توی این چند روز چیکار کرده چون و آمریکا چیکار کرده؟ میشنم این که آمریکا داره به صورت هوشمندانه یک لیست از اهداف رو میزنه. خیلی میگن که این لیست از اهداف به این منظور زده میشه که بوی جنگ تمام عیار میاد، داره رادارهای مهم، داره زیرساختهای مهم نظامی، داره پرتابگرهای موشکی و ساختمانهای نیروهای نظامی ایران رو میزنه که در جنگ بزرگ بعدی بتونه ایران رو باز در جنوب آفریقی کنه. و ایده میگن چیزی که ایران میزنه در زیر آستانه یک عملیات تمام عیار ناکافی است و این فقط دست آمریکا رو بازتر خواهد کرد که آمریکا اگه خواست تسعید یا افزایش تنش بده، در حالی که ایران باید این کارو کنه و حالا نقدها از ایران هم هست. نگاه و خوانش شما از این قضیه چیست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، از در واقع هرم وارونمون شروع کردیم، خوبم است از همونجا شروع کنیم، مخاطبین این بخش رو بگیرن اول خیالشون راحت شه. ببینید، آن چیزی که داره اتفاق میفته و در چکی که من با بچهای جنوب کردم، خیلی از این آدرس های در واقع دور از شهرها آدرس های چندین بار زده است. یعنی باید بگیم برعکس اون ادعایی که میشه که طرف امریکایی هوشمندانه داره میزنه، در مقایسه با آنچه ایران داره میزنه، داریم راجع به رادار در مقابل رادار حرف میزنیم، آنچه ایران داره میزنه تجهیزات وارداتی به شدت حیاتی است که قرار هست به صورت سیار جانشین تجهیزات استقراری ثابت از بین رفته باشه در ساحل جنوبی. این رو هم در نظر بگیرید که امریکا تا چقدر میتونه این تجهیزات رو مدام با هواپیماهای ترابری سنگینش جابجا کنه. الان بیش از 100 روزه که امکان تردد در خلیج فارس رو نداره، نه فقط در خلیج فارس، در دریای عمان هم خیلی جرأت تردد نداره. و خب وقتی کشتی لوجستیکی سنگین نتونه بیاد و به پایگاه پهلو نده، حداقلش اینه که شرایط روانی ترسناکی رو هم برای افراد درون اون پایگاه و هم میزبانان عربی که اونها رو میزبانی میکنن داره. پس ایران از نظر نظامی دست بالا رو داشته، رادارهایی که زده بسیار گرون قیمتن و تا جایی جلو رفته که این که عرض میکنم خیلی دقیقه. ما دیروز، ما که نه در واقع نیروهای نظامیمون، دیروز آن چیزی که به سمت همارسای کویتی در واقع آمریکا در کویت شلیک کردن فجر 5 بوده. یعنی انقدر ایران در زدن رادارها موفق بوده که اولا دیروز و امروز بیش از 50% پرتابه‌هاش به هدف خورده، یعنی ضریب بالای 50%، و جنس پرتابه‌هایی که زده نه فتح 360 نه فاتح 110، رسیده به کاتیوشاهایی مثل فجر 5 و اونها به هدف نشستن. نکته اینه که من آمار گرفتم از کسانی که مطلع بودن، اونها به هدف نشستن. این به ما یک مفهوم میرسونه که به ما میگه چرا داره تپه الله اکبر رو میزنه، که به ما میگه چرا داره انفجارات رو نزدیک شهرها میزنه. ببینید، وقتی طرف در حوزه نظامی توانایی لازم و کافی رو برای الغای هژمونی که خودش نداره، ناچار میشه بله، تازه این هدایت شوندهشه، من میگه اینم نزدم، غیر یه ورژن از این پایین تر خورده، یعنی واقعا توپخونه ای خورده و دقیقم خورده. وقتی طرف نمیتونه اون الغای هژمونی که خودش رو بکنه، میره به سمت اینکه ایجاد رعب بکنه. خب و این رعب رو چرا ایجاد میکنه؟ وقتی میاد تپه الله اکبر میزنه، کسایی که از بندر عبور کرده باشن میدونن این رادار اساسا رادار حیاتی نیست. فرق ما با امریکا توی بحث رادار چیه؟ ببینید، ما در کنار ساحل الا ماشاءالله، در واقع کنار تنگه هرمز، طرفینش ساحل داریم. با 2 تا از این رادارهای عادی سطحی که رو همه لنجا هم وجود داره، شما به راحتی پایش می‌کنی. به راحتی پایش می‌کنی. و اهداف در واقع مورد نظر ایران هم اهداف بزرگی و پهن پیکرن. این خیلی برعکس اهدافیه که ما به آب می‌اندازیم. و برای طرف در واقع امریکایی اهداف سختی هستند، اهداف بعضا نادیدنی هستند. یعنی شما یک شبکه کشف و کنترل نیاز داری تا مثلا چند تا شناور تندروی فایبرگلاس سرعت 150 کیلومتر بر ساعت رو ببینی که دارای موشک کروزه، یا دارای اجدره. خب اینو به این راحتی نیست. چیکار باید بکنه؟ ایجاد ترس در مردم منطقه است. حتما یه نظامی هوشمند این رو میدونه. وقتی شما میخواهید یک منطقه رو ایزوله کنید، اینجا میخوام بگم اشتباه های ثابتی هم اینجاست، یک منطقه رو ایزوله کنید و اون منطقه رو بگیرید، ما بهش میگیم اصطلاحا سرپل گرفتن. یه مثال براتون بزنم. موقعی که ما می‌خواستیم خرمشهر رو آزاد کنیم، 5 تا پل روی در واقع کارون زدیم، یکیش از کار افتاد. روی اون 4 تای دیگه تمام نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو عبور دادیم اونور، یک سرپل بسیار بزرگ گرفتیم، بسیار بزرگ، یعنی یه چیز هیولاواری گرفتیم تا تونستیم خرمشهر رو آزاد کنیم. چون خرمشهر اگر نقشه‌شو عزیزان سرچ بکنن، یک شبه جزیره است که تمام و کمال به سمت عراق وصله و اساسا به سمت ما یک جزیره دست نیافتنی.
کلمه سرپل رو، چون ما مخاطبمون خیلی عامه، از به قول معروف از آدم‌های مسنی که اصلا با مسئله جنگی آشنایی ندارن، ولی ما دوستیم که همه یاد بگیرن، سرپل منظور چیست؟
یعنی یک منطقه وسیع عملیاتی که اونجا رو میگیریم، تثبیت میکنیم، امن میکنیم و به عقبه وصلش میکنیم، حالا لوجستیک انتقال میدیم و از اونجا ادامه حمله رو انجام میدیم. سرپلی که قابل گرفتن به این راحتی توسط دشمن نیست. چنین سرپلی اگر قرار بود بندر عباس باشه، وقتی پلهایی رو میزنه که این پلها نهایتاً 2-3 مترن 4-5 مترن و به سرعت در واقع نیروی لوجستیکی میاد با 4 تا تیکه آهن و پر کردن رود فصلی جبرانش میکنه، این سرپلگیری نیست. دو، اگر تو میخواستی با اتکا به همینا سرپل بگیری، باید دیشب عملیات میکردی. این چه کار میکنه؟ این میخواد ایجاد رعب بکنه. وقتی انفجار نزدیک میشه به خونه مردم، وقتی اون بزرگوار میگه که اینا موشک پرتابه نیست، وقتی در واقع شیشه ها میلرزه، وقتی شیشه ماشین خورد میشه، حالا مردم رعب از جنگ رو در جان خودشون حس میکنن. از این لحظه به بعد دو گروه باید وارد معرکه بشن. یک گروه کسانی هستن که واقعا باور میکنن که قرار هست حمله زمینی اتفاق بیفته. ببینید، اگر قرار باشد به سمت ایران حمله زمینی از سمت جنوب انجام بشه، شما نیازمند ناوهای آبی خاکی هستید. مثلا آی ثابتی این رو گفتن، به من بگید اولین ناو آبی خاکی در چند صد کیلومتری تنگه هرمز قرار داره، اون هم به سمت اقیانوس. فرض بگیریم که نیروهای هوابردش رو از کشورهای عربی بلند کنه بیاد و جزیره بوموسا رو بخواد متصرف بشه. به فرض این که چون جزیره بوموسا نزدیکتره به جنوب و از ما دورتره و برای ما سختتر هست احتمالاً زیر پوشش ایده ها و در واقع بالگرد هاشون و اینها بخوایم به اونجا به این راحتی حمله کنیم، حتما هم میتونه اشغال کنه، سخت نیست. اما مگه مسئله امریکا در تنگه هرمز با گرفتن بوموسا حل میشه؟ الان بمباروناش کجاست؟ الان شما خودتون خوب گفتید سریک، یعنی کجا؟ یعنی سمت در واقع چابهار، یعنی سمت میناب، یعنی سمت جاس، یعنی اون ور تنگه هرمز. پس مشکل وقتی اون ور، تو این ور رو اصلا بگیری هم مسئله برات حل نمیشه. بعدم یه جزیره شما میخوای بگیری مثلا 170 کیلومتر 120 کیلومتر عرض و طول و دایره وار، میلیون ها موشک کروز رو این میتونه بریزه، حتما تو آماده دادن چنین تلفاتی نیستی. و موشک کروز رو که شما با بالگرد نمیتونی بزنی، موشک کروز رو که نمیتونی چیز کنی. بعد جالبه بدونید که موشک های کروزی که ایران ازش استفاده میکنه روی شناور مثلا 6 متریه، 30 کیلومتر برد داره. خب شناوری که تا 30 کیلومتر بیاد جلو، 40 کیلومتر بیاد جلو، یه موشک 30 کیلومتری هم بزنه، 100 تا از اینا 100 تا بزنن، اصلا شوخی نیرویی بتونه در جزایر دوام بیاره. حتی خارک رو هم میگیریم، میخواد باش چیکار کنه؟ یه خود باید ژئوپلیتیک نگاه بکنیم، میخوای باش چیکار کنی؟ یه خود بریم اون طرفتر. پس امریکا الان توی این ماجرا واقعا شکست خورده است از نظر نظامی. میمونه بحث محاصره. من خیلی سعی کردم این موضوع محاصره رو دهان به دهان کشف کنم و خب خدا رو شکر هم شد. ببینید، محاصره به این معنا که ایالات متحده این توان رو داره که کشتی‌های ایرانی رو به طور مطلق جلوشون رو بگیره، نه، این نیست. این رو هم در نظر بگیرید. بعضی دوستان میگفتن، اینو من دیدم تو شبکه خبر هم گفتن، که هر کجای دنیا بخواد میتونه جلوشو بگیره. نه، اینجوری نیست. شما یه نفکش رو وقتی وارد اقیانوس میکنید، ایایسش رو خاموش بکنه، با ماهواره هم به بدبختی میتونه اینو کشف کنی. باید در واقع MQ-4 سی بلند شه تا بتونه اینو شناسایی کنه. اصلا موضوع راحتی نیست، یعنی از حلقه محاصره که عبور کنه خیلی سخت کشفش که کسی بخواد اینو بفهمه و بشناسه و بگیره. ببینید آیلی زاده، بچه های ما در این چند صباح گذشته در طول محاصره بارها این محاصره رو شکوندن و عبور کردن. خب بارها محاصره شکسته و من تعجب میکردم چرا ما حرفی از شکستن محاصره نمیزنیم. نمیدونم، اینو شاید باید شعام در واقع تنگ تکلیف کنه که چرا رسانه ای نکردیم، ولی کدهایی میومد بیرون. یعنی وقتی در میدان انقلاب یک بار شناور 13 رجب میاد و رونمایی میشه در میدان، شناوری که طول عملیاتش حدود 600 تا 650 کیلومتر حدودن و موشکی که میزنه 700 کیلومتره، خب 5 تا از این شناور میتونه به راحتی مسئله چیز رو حل کنه. باز اینجا میخوام بگم آقای صادق علی زاده صحبت کردن،
درسته شناور 27 رجب
27 رجب 27 رجب صحبت که آقای علی زاده صادق محمد صادق علی زاده کرده بودن این بود که من استوریاشون رو خوندم، زدن این نافا به خاطر اون چتر پدافندی که دارم بسیار سخته، قریبه به ناممکنه. من به این اعتقاد ندارم، حداقل اصابت 4 تاش رو، 2 تاش رو که قطعی در جریانم به پاشنه آبراهام لینکلن و اصلا تصویر عملیات 90 درجه آبراهام لینکلن از ماهواره ثبت شده دیگه، یه تصویر ال شکلیه که روی آوازش ثبت شده و مانور بسیار خطرناکی اون مانور رو یک ناو هواپیما بر این نشون میده که
اینو با چی میزنن در واقع، اینا با موشک، چون الان همین امروز هم ایران گفته که با یک شب واقعا رو یک ناو دیگه آمریکایی حمله کرده، اینا با موشک کروز میزنن یا نه با همین ناو با همین کشتی تندرو مثل 27 رجب؟
نه اصلا اینا هنوز با آب نیفتاده. ما موشک های کروز زیر صوت داریم از برد 30 کیلومتر تا برد 2100 کیلومترش خودم دیدم، خب و اینو خود در واقع فرمانده نیرو به من نشون داد رحمت الله علیه، و میزان در واقع ارتفاعی که از سطح زمین گرفت و به اون سبد فلزی روی زمین اصابت کرد بعد از طی 2000 کیلومتر زیر 1 متر بود. اونایی که اهل مسائل فنیان میدونن اصابت روی آب با زیر 1 متر یعنی اون سیکر کار خودشو خیلی قبلتر انجام داده. من نمیگم اینه قابل پدافند نیست، میگم وقتی ایران تقریبا میشه گفت مثال میزنیم 100,000 موشک کروز داشته باشه، خب در یک مقطع اراده کنه 1000 تاشو بریزه، زدن ناو امر ناممکنی نیست. این که چرا ما ناو رو نمیزنیم برمیگرده به این که فکر میکنم چون ناو خاک اون کشور محسوب میشه و یه مقداری هم فشاری که نظامی ها از سمت دیپلماسی ایرانی تحمل میکنن. ببینید من به عینه دو یا سه مرتبه این فشار رو از نزدیک دیدم. یک مرتبه زمانی بود که نظامی های ما در همون اوایل میخواستن یمن رو ساپورت بکنن و در نزدیکی در واقع سواحل و اینها با زنگ آقای ظریف این موضوع کلم یکان شد و نظامی های ما برگشتن. مرتبه دوم رو که علنی دیدید آقای ظریف گفت با فشردن یک دکمه تمام صنعت دفاعی ما هوا میره. یک دکمه، ببینید عبارات ترسناکیه که بزرگترین هد دیپلماسی ایران داره به زبان میاره. در قضیه جزایر هم که من خودم از نزدیک تجربه کردم که اینها به نحو عجیبی این سیستم دیپلماسی ایرانی غرق در باور به غربه و غرب رو می ستاید، فرقی هم نمی کنه وزیرش کی باشه، سیستم دیپلماسی اینطوریه. من میگم احتمال میدم، میگم یا مثلا در قضیه دستگیری انگلیسی ها در اروندرود، امریکایی ها در اروندرود، شکل مواجهه در واقع انگلیسی ها در ماجرای گریس وان و ماجرای در واقع استرام پرو، اینا رو با هم مقایسه میکنید میگید دستگاه دیپلماسی ما یک دستگاه عقب مانده است. فرقی نمیکنه کی مدیرش باشه، سیستمش عقب مانده است در مواجهه با غرب و بیشتر ترمز نظامیون رو میکشه. دقت کنید یادتون باشه زمان آقای عزیز جعفری آزمایشی در منطقه کرمانشاه انجام شد، من یادمه موشکای از میان کوه ها شلیک شد، روی یکی از این موشک ها ابری نوشته بود. به خاطر مبارکتون باشه واکنش دستگاه دیپلماسی ما چی بود؟ میگفت روی یه موشک شعار نوشتید برجام هوا شد. خب برجامی که با مثلا یک ابری نوشتن روی یک موشک هوا بشه، این به بند در واقع تنبان کی وصله که اینقدر هوا میشه؟ پس این هم هست، یعنی این نیست که ما حمله نمی کنیم مجبوریم حمله کنیم، این نیست که ما محاصره رو نمیش کنیم مجبوریم بش کنیم، اینی که ما در عرصه عملیات روانی و رسانه‌ای نیروهای نظامیمون جواب نمیدن، به نظر من مخاطب باید بگرده در لیبرال بودن دستگاه.
یه بار دیگه سوال معروف فنی و مهمیه، این ناو آبراهام لینکلن رو بالاخره از نظر فنی خیلی برنامه تولید شده که آقا بالاخره ما نمیتونیم این رو غرق کنیم، نمیتونیم این رو نابود کنیم. حتی گفتن یک نظمایش در خود آمریکا بودش که سعی کردن غرقش کنن، نتونستن بعد از ماها غرق کنن و غیره.
نتونستن غرق کنن، رفتن بردن تو ساحل. میخوندتون توییتا رو دیگه. من این رو علمی و فنی جوابتون رو بدم. ببینید، یک ناو در درون خودش یک زرادخانه بزرگ تسلیحاتی داره. اون ناوی که در امریکا داخلش در واقع حساب شده مواد منفجره گذاشتن، داخلش هیچ نوع تسلیحاتی نداشت. یک سازه‌ای بود که قرار بود غرق نشه. ناو هواپیمابر و کلا ناوها طراحی میشن برای اینکه غرق نشن، اما وقتی داخلشون مهمات باشه خودشون علیه خودشون میتونن اقدام کنن. کما اینکه سر قضیه جارتفورد دیدیم، به قول خودشون میگن یه لباس زیری توی یه جا آتیش گرفته، اون بلا سر ناو اومد. و اگر اشتباه نکنم بعد از جنگ ویتنام هست که یک موشکی اشتباهی از زیر یک هواپیما در میره و ناو هواپیمابر آتیش میگیره و تلفات میده. اما اینکه بخوای ناو رو بهش نزدیک بشی، اژدر بزنی، موشک بزنی، بله این سیستم بسیار سیستم پیچیده‌ایه و اصلا کار ساده‌ای نیست نزدیک شدن بهش. آیا ما نیاز هست که ناو رو غرق کنیم؟ به دو دلیل نه. دلیل اول، غرق یک ناو هواپیمابر یعنی مرگ 6000 امریکایی و فکر میکنم همه سیستم دیپلماسی ما عملاً با تمام قوا اصلا 6000 امریکایی رو بکشی اصلا موضوع دیگر میشه. یعنی اینا فکر میکنن هر چی تلفات کمتر باشه در مذاکره با امریکا موفق ترن. اینو من به ذرس قاطع میگم. یعنی اگر الان ناو آبراهام لینکلن بندر عباس پهلو بگیره ما نمیزنیمش، اصلا تو این شک نکنید. خب میترسیم بزنیمش. این ترس هم در نیروهای نظامی ما نیست، در نیروهای دیپلماتیک ماست. شما رو میبرم عقب‌تر. سال 1365-66 کویت از امریکا تقاضا میکنه که بیاد به خلیج فارس. وقتی امریکا میپذیره، روایت اینچنینی هست که خدمت امام میرن، میگن آقا داره میاد، چه کنیم؟ امام میگه بزنید ناوشو. بعد میگن که نه، ناوو که نمیزنیم. آقای عباس بابایی میگه من میرم میزنم، انتحاری هم میزنم. ظاهرا آقای هاشمی میگه نه نمیزنیم، اگه بخوایم ناو بزنیم ال میشه بل میشه. امریکا حمله میکنه و خب امریکا 29 فروردین حمله کرد. قبلش هم که به تاسیسات در واقع نفتی ما حمله کرد، اون ماجرای ساپورت هم پیش اومد و الهازا. به نظرم این ریشه در همین ماجرا داره که ما تا الان حداقل میتونستیم چند تا ناوشکنشو بزنیم، اگر نزدیم همینه. و مهمتر این که این دورش پر از در واقع فریگیت و ناوشکن دیگه. اینجور نیستش که شما فکر نکنید ناو هواپیمابر حتی رادارش روشنه ها. یه نکته جالب بگم، معمولا یک دونه شناور کوچک در این سیستم در واقع ناوی، در این سپری که ناو همراه خودش میاره، ناو گروه اون روشن میکنه، در اختیار بقیه میذاره که اکویی که روی موج و روی رادارهای دیگه میده بسیار کوچیک و ناچیز باشه. این ناوها رصد میشن. سیستم نظامی ما تا اونجایی که من میدونم لینک با یکی از کشورهای شرق دور، ماهواره‌ای رصد میشن، فکر میکنم با روسیه لینک داشته باشن، رصد میکنن. زدن اینها انقدر کار عجیب و غریب و پیچیده ای نیست، به صلاح نیست و حداقل ناوچه های دورش میخوره. کما اینکه دو تا از ناوچه هاشون تو بندر عباس خورد دیگه، اینو همه در واقع مخاطبات دیدن که خورد. ناو آبراهام لینکلن تا اونجا که من در جریانم و مستقیم اون شب با بچه ها صحبت میکردم از نزدیک، یک یا دو موشک از اون نوعی که در واقع 2000-2100 کیلومتری هست تو پاشنش خورد و این تصویرش ضبط شده فکر میکنم. یعنی سیکر این موشکا تصویرم گویا ضبط کرده. حالا کی علنی بشه و اینها، الله اعلم. پس یه چیز پیچیده عجیب و غریبی نیست. حالا اینکه ایران یک ماکت ناو هواپیمابر ساخت و اون ماکت به قول اون توییتریست ها غرق نشد و آوردن ساحل و بمب گذاشتن و غرق نشد، و ببینید برعکس آن چیزی که گفته میشه، ماکت اینو ساختش از نزدیک من خودم بودم، ماکت ناو هواپیمابر اساسا هدف برای غرق نشدنه. ببینید آقای علیزاده، غرق ماکت ناو، ما یک ناو فارور داشتیم توی در واقع جنوب و این ناو فارور غنیمتی عراق بود. وقتی غرق میشه، شما وقتی در منطقه مثل خلیج فارس ناو هدف غرق میکنی، داری یه پیامی میفرستی و این پیام نزدیک به جنگه، ترسناکه. خب و ساخت از یه طرف دیگه هم نیروهای نظامی ما بعد از ناو فارور مجبور شدن فلر توی آب بذارن. همین مشبک‌های آهنی که میذارن و موشک بخوره. یه دو سه باری نزدیک بود که بخوره به چیزای دیگه، چون دو سه تا موشک خورد تو این فلره، فلره پود شد دیگه، بالگرد و شناور دیگه ای. و یا مثلا خدای نکره اتفاق تلخ ناو کنارک نیفته، لازم بود یک هدف بزرگ طراحی بشه. این هدف برای غرق نشدن ساخته شد. خب یعنی شما هر چقدر موشک کروز به این می‌زدید، به خاطر اون فومی که زیرش بود این غرق نمی‌شد. در یکی از این رزمایش‌ها نیروی هوافضا تصمیم گرفت موشک بالستیک به این بزنه. دو یا سه موشک بالستیک رو این زدن، این اوریب رفت زیر آب، داشت غرق می‌شد. سازمان محیط زیست بخش هرمزگان به شدت ملتهب شد، فضا به هم ریخت، اومد توی در واقع بحث در واقع نیرو دریایی و گفت آقا جمع بکنید، این نباید غرق بشه، این نباید غرق بشه، ما قرارداد داریم، باید هرچی میره پایین بکشید بیرون. و این قرارداد واقعا با نیروهای نظامی بیچاره ما بسته شد. یعنی تفلی ها وقتی یه هدف هم میزنن بدون از زیر آب در بیارن. اینا اینو یدک کشیده اووردن چپل چپول کنار ساحل، فرستادنش نیمه بره پایین تا باید ببینن باش چیکار میکنن. ببینید خیلی از این روایت هایی که شما از میلیتاریست های توییتر میبینید، اینها بیشتر خودارضایی های نظامیه، چون اینها که ارتباطی با ماجرا و وقایع ندارن. یا مثل اون آقایی که مشخص اسم نمیبرم، مشخصا عامل موسادن، مشخصا عامل موسادن، یا به شدت ارضا میشن با تجهیزات غربی، روانی تجهیزات غربی هن. حالا شما بیا اصلا راجع به تجهیزات روسیه با اینا حرف بزن، بیا بگو پسر جان مثلا اصلا موشک زیرکان اینا میتونن تو خوابشون هم ببینن تولید بکنن غربیا؟ نه، اون چیزی که امریکا داره بهترینه. اینا یا وصلن به اون سیستم یا در واقع مزمحلن در اون فضا. اینا روان مردم و روان مخاطبین رو دندون میگیرن، چیزهایی میگن که واقعیت نداره و اتفاقا ابزار خوبیه. پس اینم اون ماجراها. حالا بقیش ما در خدمتیم.
خب پس در واقع حالا اولا شما معتقدی که ما حتی امکان زدن ناو رو هم داریم به معنی غیر عملیاتی کردنش، به آن نشون که جرالد فورد برگشت عقب، به اون نشون که آبرام لینکون رفت عقب و غیره. این نکته اول. نکته دومی که من جمع‌بندی کنم این که این کارهایی که آمریکا داره میکنه به قول معروف خیلی صداش بلندتر از واقعیت خودش و به نظر میاد که آن جایی که داره میزنه نیست، ولی مخاطبان میگن آقا پول بندر عباس رو زده، درسته سیلوی گندم رو زده، داره پیام میده که اگه جنگ بزرگتر شه میزنم بدون نونت میکنم، بدون جادت میکنم، آقلاتو میزنم، نمیذارم که محاصره دریایی رو از اونجا بشکنی و همه چیزایی که بافتی چم رشته کردی رو پاره میکنم که حالا فکر میکنی که ما محاصره اینجا هست و میرم از شمال مثلا نفت صادر کنی، من شما رو بیچاره میکنم و به گشنگی و کاری میکنم که علف بخوری. و مردمم میگن آقا این آقای ولایتی میگه آقا لنگ ببندین و علف بخوری، ما نمیخوام علف بخوری. خوری مثل یمنی هم
نه، این نیست. بذار قبل از این که وارد این بشم، چون این مفهوم اگه الان بگم ابتر میمونه، بیا خود بریم اول اصلا ببینیم اون جنوبی که من و شما میگیم با اون جنوبی که احتمالاً آقای قوچانی و در واقع اسلافش و اینها میگن چه فرقی داره. ببینید جنوب برای ما یک ماهیت اقلیمی داره، خب یعنی یک ماهیت ژئوپلیتیک داره، یک تاریخ مقاومت داره، برعکسش برای جریان لیبرالیستی این نیست. یعنی الان اگه من اینو توضیح بدم شما تازه میفهمید این جنوب و پهلوی یعنی چی. آقای رضا پهلوی که از جنوب حرف میزنه، جنوب برای جریان لیبرالیستی حفظ منافع امپریالیزمه. نمونهش من در جزایر وقتی داشتم پژوهش میکردم، الان که برای شما داشتم باز میکردم قبل از اینجا پژوهشامو یاد ریویو بکنم، من 250 صفحه فقط رو این پژوهش داشتم. یه جاش میرزا ملکم خان وزیر مختار ایران دیگه، یعنی آدمی که متصل به ایرانه، ایشون احساس میکنه اگر ناصرالدین شاه از دنیا بره مظفرالدین میرزا شاه بشه، این نامه ایست که مصرح نوشته به کمپانی هند شرقی و اونجا میگه ممکن است که روزها فعال مایشا بشن و در واقع مستعمرات ملکه در واقع به خطر بیفته و در واقع بریتانیا به خطر بیفته. توصیهش به بریتانیا چه هست؟ میگه بیا یه اقدامی تو جنوب ایران انجام بده. بخشی از جنوب، اقدام در جنوب انجام دادن معناش در واقع سفره انداختن و سفیر فرستادن برای کمپانی هند شرقی نی. کسی که کمپانی هند شرقی رو سنه اشغال، یعنی اشغال و همین هم میشه و میاد جنوب رو اشغال میکنه. خب اینو داشته باشید، یعنی مفهوم ذهن روشن فکری لیبرال ما این هست که جنوب کشور باید در اختیار امپریالیسم باشه تا در واقع کشور در اختیار غرب باشه و به مسیر غرب بتونه حرکت کنه، مسیر خوشبختی، مسیر درست، مسیر نجنگیدن با دنیا، همه اینا رو شما تو میرزا ملکم میبینید. حالا بیاید جلوتر. برسید به در واقع انقلاب اسلامی. یه اتفاقی افتاده 1979، یه انقلاب اتفاق افتاده دیگه. باز میخوام به اون عدده هم اینجا اشاره کنم. الان شما تعجب میکنید رضا پهلوی یه جایی میگه 45000 ایرانی کشته شده، یه جا میگه 55000 تا، یه جا میگه 65000 تا. این 20000 تا برابر با کل استادیوم امجدیه است، برابر با سه تا استادیوم مثلا تو خراسانه. آخه شوخی نیست که عدد که اینقدر کیلویی نمیگن که. یه خود نگاه بکنیم اینجا، میخوام خیلی فاصله گذاری کنم بین محمد رضا پهلوی و خانواده سلطنتی، خیلی این انصاف رعایت کنیم. برای محمد رضا پهلوی هم جنوب که محل اشغال شده بوده یک بار، محل عزت و محل در واقع عزیز شدن ملی بوده. برای همین بارها به جنوب سفر میکرد، روی این ناوا سوار میشد، رزمایش براش برگزار میکردن. محمد رضای پهلوی که بایندور از دست داده، محمد رضا پهلوی که به بدبختی جنوب رو دوباره پس گرفته، میفهمه اونجا یعنی چی، تفاوت میکنه با فرح و تفاوت میکنه با رضا. خب زمانی که محمد رضا پهلوی کنار میره، تو همون حیث و بیس اتفاقاتی میفته که این اصلا دیگه از قول من نیست. این دقیقاً مصاحبه شهلا لاهیجی با آقای عباس رمزی عطایی، فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی، کجا؟ در لس آنجلس برای هاروارده. به ما هیچ ربطی نداره. آقای عباس رمزی عطایی میگه من در جلسه گفتم، عرض همایونی کردم، 1 تا 1.5 میلیون بکشید. مگر در شوروی آلمان ها چقدر کشتن؟ خودشون رو ببینید، بیگانه فرض میکنن. 1 تا 1.5 میلیون بکشید انقلاب سرکوب بشه. نجات میهن که مهمتر است. خب اینو داشته باشید. بیایید برسید به سال 1358، فکر میکنم بله اگه چیز بکنیم، اسنادش هم براتون فرستادم روی ویکیلیکس و اینا هست. خب آقای بختیار به عنوان در واقع نماینده سلطنتی و جبهه ملی، اینش جالبه، هر دو تاشه، و کسی که میخواد مشروطه سلطنتی احیا کنه، یعنی همون چیزی که الان روی توییتر دارن عربده میکشن، مشروطه سلطنتی، ایشون خیلی واضح در گفتگو با عراقی ها میگه، میگه 2 تا 2.5 میلیون نفر کشته بشن، خب جنوب ایران اشغال بشه، یا در واقع حکومت خمینی و اسلامگراها سرنگون بشه، یا ما در منطقه اشغال شده حکومت جدید تشکیل میدهیم. اینا اسناد در واقع امریکایی ها و اسناد ملی بریتانیا. اینا 1390 از محرمانگی اومد بیرون آقای علیزاده. اسناد که از محرمانگی اومد بیرون، برق از سر همه پرید. این هم در نظر بگیرید که بسیاری از بخش های اسناد، حالا اینا معلومه خیلی هاش سیاه، هنوز محرمانه است، ولی در همین اسناد آمده که بختیار و اویسی، یعنی داریم راجع به بخش ملی و بخش میلیتاری سلطنت طلبی فکر میکنیم، اینها با صدام وارد تعامل میشن و عملیات کوروش رو اینا لو میدن. ببینید زمان محمد رضا پهلوی طرح اشغال بغداد نوشته میشه، طرح بازپسگیری بحرین نوشته میشه. خب اینا این طرح رو میبرن به عراق میدن و عراق زمان صدام از قصر شیرین به اون طرف مسلح میکنه. اگر کسی قصر شیرین رفته باشه، من یک مستند ساختم به اسم مزدور خاموش راجب میادین امینه، خیلی قدیمی، سال 86 ساختم. شما تو قصر شیرین با اون دوربینای فزرتی سال 86 شما اینجوری زوم می‌کردید تا افق مینه والمر بود. مینه والمر و M16 وقتی عمل میکنه آقای علیزاده، خر رو از کمر نصف میکنه. این میزده بین نیروهای پیاده. ببینید چه میکنه و تمام، یعنی هر متر 4 تا 5 تا. با یه همچین فضا این آقایون سرکار داشتن. یه نکته جالبتر داره، ایشون یه رفیقی داشته به نام جولیان ایمری، انگلیسیه. این تو اسناد بیرون اومده از انگلستانه. ایشون جمله رو ببینید، میگه در ادامه این گفتگو بختیار از احتمال انجام یک کودتا از جنوب کشور و بازگرداندن سلطنت به ایران به وسیله تخت نشاندن رضا پهلوی ولیعهد صحبت کرد. چرا اینو میگه؟ وقتی بختیار میگفته صدام بیاد جنوب کشور رو بگیره، ایمری بهش میگه که ببین تو شأنیتت رو از شاهنشاه داری. شاه اگر محبوب بود که دولت تو نمیافتاد. در ثانی اگر تو بخوای به حکومت تشکیل بدی، باید مجلس مؤسسان بیاری. خب مجلس مؤسسان بیاری یعنی داری قانون مشروطه سلطنتی رو دنبال میکنی و باید رضا پهلوی ولیعهد بشه شاه دیگه. ایشون میگه بله من دنبال همینم. یعنی اینکه قرار بوده زیر پرچم صدام اینا حکومت تشکیل بدن، زیر پرچم امریکا که به نظرم خیلی افتخار بیشتری داره. خب یه ذره میخوام ببرمتون جلوتر. 13 آبان این جزو اسناد ویکیلیکسه و اینو هم ما منتشر نکردیم. 24 آبان 1358 این اسناد ویکیلیکس انقلاب اسلامی در هجرت آقای بنی صدر این رو منتشر کرده. پیشنهاد تصرف خوزستان برای ایجاد پایگاه با هدف در دست گرفتن قدرت تهران توسط امریکاییان را میدهد. کی؟ ارتش بود جمع، یعنی رئیس ستاد ارتش اول انقلاب که فرار میکنه، اعلام بیطرفی میکنه، به امریکایی ها داره میگه آقا شما بیاد جنوب اشغال کنید. بعد نماینده امریکایی به آقای جمع میگه خب اگه ما این کارو بکنیم شمال رو هم روسا میگیرن. میگه اشکال نداره این کارو بکنید، اما آخوندها سرنگون بشن میارزه. پس شما با یک جریان ملیگرایی که اعتقاد داشته باشن به اینکه تمامیت ارضی باید حفظ بشه نیست. باز برای اینکه ادعا نکرده باشیم، آقای بختیار علنی این رو میگه. آقای بختیار در مصاحبه با روزنامه السیاسیه کویت مصاحبه میکنه، میگه جزر السلاس لیسل ایران، جزایر سگانه برای ایران نیست. خب و خب این خیلی مورد پسند جریان عربی قرار میگیره. پس جریانی که از ملیگرایی مشروط طلب و سلطنت مطلقه الان داره حمایت میکنه، این جریان نباید از تمامیت ارضی ایران حرف بزنه. نباید بگه جنوب، آخ جنوب، وای جنوب. این آخ جنوب، وای جنوبی که الان دارید میشنوید، یک بخش جدیش یعنی آخ جون جنوب، اشغال جنوب، اومدن پهلوی جنوب. اینجوری باید ترجمه بشه. اینم نکته مهمیه که باید در نظر گیره. پس جنوب برای ما اقلیمه، برای اونها موقعیت سیاسی. خب حالا یه ذره بیایید این ورتر. جنوب یک موقعیت دو ماهه طلاییه، یعنی از نظر نظامی میگم، من اصلا این طرف نمیخوام بگم رنج و درد مردم و اینو میخوام بگم چطور میشه تسکین داد، ولی جنوب یه موقعیت طلاییه. اگه من متجاوز امریکایی یک ابزار 8200 هم داشته باشم و به لطف جشنواره‌هام و پولم و قدرتی که دارم سلبریتی های ایرانی رو هم در خدمت داشته باشم، چیکار میکنم؟ برعکس اون چیزی که آقای ثابتی میگه، منتظرن هوا خنک بشه حمله کنن، کاملا معتقدم که من توان اشغال هیچ بخشی از ایران رو فلحال ندارم، چه در سرما چه در گرما، به خاطر وجود بسیج در واقع عشایری و بسیج جنوب. فلزا مردم رو علیه حکومت به خیابان میریزم. چرا؟ چون شما غالبا دولت‌های بیکفایت دارید، دولت‌های کم کفایت دارید، دولت‌هایی دارید که اینها خیلی دولت‌های عملگرایی نیستن. خانم وزیر مسکن اواخر چی گفت؟ گفت دولت که نباید به سمت خونه دار کردن همه مردم برود. خب شما باید بروید، اصلا معنا نداره. وقتی جامعتون بین 50-60% مستجره، شما میبایست در شرایط جنگی اعلام در واقع عدالت مسکن بکنی، روی قیمت اجاره مسکن نظارت داشته باشی، به شکل درستی مناطق تحت آسیب تو ساپورت بکنی. مثلا در سیل سال 98 آقای حقه محترم خودمون از مردم میخواد که برای نجات خوزستان هر چه شناور دارن به آب بندازن. آقای علیزاده، اهل سنت چابهار گاری اجاره میکنن. میخوام بهتون بگم 98 چه این کار چه معجزه در واقع نظامی به ما یاد داد. گاری اجاره میکنن اهل سنت چابهار و شناورهای ماهیگیریشون رو میارن کجا؟ میارن خوزستان تا به برادران خودشون کمک بکنن. اونجا یه ایده میده به نیروی دریایی که من میتونم نیروی دریایی متحرک باشم، برای شناورام گاری طراحی کنم. چون ابعاد که نزدیک به همه که، فقط قدرت و جنس متفاوته. مردم میتونن کنار هم باشن. تقریبا سه سال پیش یک رزمایشی برگزار شد به نام در واقع دفاع از جزیره بوموسا و جزایر سگانه، که اینو بی بی سی نشون داد. فکر میکنم من و تو اینترنشنال مسخره کردن، گفتن این قوای دفاعی ایرانه. و توی مستند من هرمز تنگنای یک تنگی که از پرستیوی پخش شد، روایت یک تنگه، این کاملا پلاناش هست. اینقدر شناور لنج و شناور کوچیک تو آب میفته به سمت جزایر که نمیتونه بیاد گانری کنه اینا رو بزنه، که نمیتونه بیاد اینا رو با ایده بزنه، که مردم میرن به سمت جزایر. که یه تیکه از همین فیلمی که براتون فرستادم همین بچه‌ها.
کدوم فیلم؟ فیلم قایق تندرو؟
همون که وایسادن میگن که ما شغلمون کشاورزی قاب ایستاده ای هست، بچه های نیردریایی منتشر کردن و اسلحه دستشونه، قناص دست یکیشونه.
بله با هم ببینیم این رو.
ما بسیجی هستیم، داوطلب مردمی.
کار زندگی تو چرا ول کردی؟
ما کشاورزیم، اوضاع زندگی من خیلی خوبه، درآمدم خیلی خوبی دارم، اینجا رو فقط به خاطر اسلام و دینم اومده. بس
ما به عنوان داوطلب اومدیم اینجا برای کشورمون ایران، حفاظت از تنگه هرمز و آبهای نیلگون خلیج فارس. من نیروی داوطلبی.
شغلت چیه؟
شغلم کارمند دانشگاه علوم پزشکی، با مرخصی اومدم اینجا.
یعنی الان اجازه گرفتیم؟
آره دیگه، مرخصی گرفتیم، 10 روزه اومدیم اینجا دوباره ماموریت بریم برگردیم.
چقدر اگه پول میزنی کاری
کردیم؟ اینجا صلواتیه.
یعنی چی صلواتیه؟
یعنی در راه رضای خدا و وطنم ایران اومدم.
اینا مال چه سالی این فیلم؟
این مال دیروزه. این مال دیروزه. اصلا سالیه. این مال دیروزه. داغ داغ. ببینید آقای علیزاده، یه ویدئویی روی اینستاگرام منتشر کردن جریان ضد انقلاب که طرف وایساده رو پل میگه نمیدونم 30 میلیون جان فدای 1 میلیونتون فلان، ای فلان فلان شده ها، ای فلان فلان شده ها، داره اینو میگه. ببینید اینا همین جان فدایی که ایشون میگن نه. و اینقدر خود جنوب داره که خیلی به سمت شهرهای مرکزی نمیکشه که برن جنوب. اما میخوام دو تا جمله بخونم آقای علیزاده. ببینید این دو تا جمله که مال 1980 هست چه جملاتی رو در اکنون متبادر به ذهن شما میکنه. آقای ایمری میگه که من از بختیار پرسیدم با ناسیونالیزم چه سنخیتی داره این کاری که تو داری میکنی، در واقع تقاضای از صدام برای حمله. میگه که چون ناسیونالیزم هستم، وظیفه من نخست جنگ با خمینی است، بعد حفظ ایران از تجاوز عراق. یعنی به شیوه نهضت ملی فرانسه که با طرف بیگانه همدست شد و فرانسه را آزاد کرد، ما هم میخواهیم خوزستان را جدا کرده و حکومت خود را در آن تشکیل دهیم. یکم پایین تر آقای کریس رندل، بخش تحقیقات خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیاست، یه گزارش مفصلی داره در ابتدای نوامبر 1980، دارم میگم مهر بایگانی هفتم 16 آبان ماست، برگشته گفته یکی از دلایل یورش بیمهابای حکومت عراق به خاک ایران اطلاعات گمراه کننده ایرانیان تبعیدی از جمله بختیار مبنی بر این بود که احتمالاً به دلیل وجود اختشاش در ارتش و بی‌ثباتی و و و و ایران در واقع ارتش نداره و سقوط میکنه. آقای رضا پهلوی اخیراً چه صحبتی کرده آقای علیزاده؟ گفته حمله به ایران به خاطر درخواست من از امریکا و در واقع اسرائیل بود. شما میبینید که ادبیات این جریان طی این 40 خورده سال ثابته. پس جنوب برای اینها انسان نیست، در ایران انسان برای اینها مطرح نیست. اگر میبینید یه جا از عبارت 40,000 برای کشته های دیماه استفاده میکنن بدون ارائه در واقع حتی کد ملی 10,000 تا، بعد میشه 50,000 تا، میشه 60,000 تا، بدونیم که قدمای اینها به 2.5 میلیون کشته راضی بودن. یعنی 2.5 میلیون ایرانی کشته بشن خیلی عدد وحشتناکی ها. و من نمیگم
من اینو بگم چون تو مهمونم آقای رامین کامران هستن که از دوستان آقای بختیار هستن، من فقط توضیح دادم که این چیز الان یه موقعی خاصی من میتونم مناظره بذارم چون شما بخیر مستندات و تاریخ نگاریم و چیز الان چون در رو گفتم میشه اینا چیزی که شما در مورد آقای بختیار میگی مستند دیگه همش، درسته؟
من یک کلمه‌اش از خودم نگفتم، همه رو دارم از رادیو فردا براتون میگم ترجمه کرده اسناد رو و اصل اسنادم براتون فرستادم، یا دارم از انقلاب اسلامی در هجرت آقای بنی صدر میگم که هم جبهه ملی بوده با ایشون دیگه. من از خودم چیزی نمیگم، مثلا راجع به ارتش بود جمع که بنده نمیگم که ویکی‌لیکس داره میگه. اگر من گفته بودم بله شما بیاد یقه من رو بگیرید. خیلی موضوع واضحه دیگه، ماجرای در واقع آقای بختیار و صدام یه موضوع علنیه. ماجرا
چون بحثم امشب در مورد بختیار نیستش، بحثم امشب در مورد جنوب.
من دارم راجع به جریانی که جنوب رو اینطور میبینه عرض میکنم. دوباره بریم سراغ جنوب. از فرمانده نیروی دریایی به جنوب علاقه‌مندتر داریم. جنوب ایران هم از خوزستان تا جزایر 1360 اصلا 59 که در واقع کهنمویی غرق میشه، ناو کهنمویی 15 اگه اشتباه نکنم مهر 59 غرق میشه و میلانیان هم تو همین ایام به خاک میخوره و غرق میشه خب وقتی در واقع دو تا شناور جمهوری اسلامی و دو تا شناور ایران در جنگ با عراق، مگه اینا نمیگن آقا عراقی و نیرو تو ایران نمیدونم ناموس ایرانی رو سیغه میکنه فلان میکنه؟ ببینید میخوام بگم ادبیات اینا با ما اینه، ولی خودشون زیر چتر عراق میخواستن حکومت تشکیل بدن. وقتی دو تا ناو ما میخوره، آخرین فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی یعنی آقای کمال حبیب اللهی همراه با جناب آقای ارتشبد آریانا، اینها یک جریانی میریزن همراه با برخی از کماندوهای جدا شده از نیروی دریایی، ناو تبرزین ایرانو میدزدن. یعنی فکر کنید وسط جنگ فرمانده سابق که وفادار به شاهنشاهه و معتقده به اینکه باید حمام خون، عبارت حمام خون مال چیزه، مال دریابود رمزی، مال دریابود حبیب اللهیه، میگه که بایستی، میرن اینو میدزدن و اینقدر شنیعه، یعنی اینقدر این کار شنیعه که هیچی گردن نمیگیره. اینا میخواستن بدوزن و جریان کنن و فلان کنن، هیچی گردن نمیگیره. اینا میرن یه گوشه یه جا تحویلش میدن، شروع میکنن یه بیانیه سیاسی میخونن و اتفاقا کسایی میرن این ناو و برمیگردونن آقای علیزاده که الان یاد گرفتن میگن چپ هرگز نفهمید فلان، چپی ها میرن میگیرنش. یعنی نیروی دریایی میره اینو میگیره که قاطبش اون موقع چپ بوده. این چپا یعنی کیا؟ یعنی افرادی که زیر نظر آقای فرمانده که اعدام شد کی بود؟ افضلی کار میکردن. خب شما میدونید که ناو پیکان از فرماندهش آقای همتی تا اونجا که من حالا خبر دارم تا خیلی از بچه‌هاش چپ بودن و اینا تو اون نبرد عملیات مروارید اون فضا رو خلق کردن. شما ببینید کاملا تاریخ رو جعلی نشون میدن. یعنی یک جریانی خودشو وطن پرست، ناسیونالیست، جنوب دوست نشون میده، اینا پسترین افراد، آدمکشترین افراد، وطن فروشترین افراد و تجزیه طلبترین افرادن. الان ما در این موقعیت تاریخی قرار داریم آقای علیزاده. یعنی وقتی پس از این به بعد میگیم جنوب، راجب سواحل حرف نمیزنیم، راجب یک رخداد مهم تاریخی حرف میزنیم و اون تجزیه به نفع سلطنت.
با هم ببینیم این تیکر رو، برامون توضیح بدین که ماجرای این ویدیو چیست.
ببینید این ویدیویی که آقای کمال حبیب الله ایشون هست دیگه، آخرین فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی، ایشون میاد میشینه یک جایی رو ساختن به نام آزادگان و اینا میخواستن ایران رو آزاد کنن و زیر نظر آقای
Our act was purely a protest against the black terror of corrupt clergies who are destroying a great nation. The Iranian people today have no voice, no vote, no choice.
دو سال بعد از مهمترین رفراندوم تاریخ ایران که میشه در واقع رفراندوم 12 فروردین، ایشون اومده میگه مردم ایران نه حق رأی دارن نه صداشون به جایی میرسه. خب قبلش مگه میرسیده؟ قبلش مگر حکومتی که تو براش می‌خواستی 2.5 میلیون انسان رو بکشی مگه رفراندوم برگزار کرده بوده؟ میدونید کاملا جعل تاریخ دیگه. اینا استاد این قصه بودن.
پای فرقی داره، اون موقع اینستاگرام نبود که این تو خونه هر ایرانی بره، الان یه اینستاگرامی هست که چرت و پرت تو هر خونه میاره.
تبرزین the missile that we took first became a platform in the past week to reach the voice of 40 million people of Iran to the world.
ناوی که دوستیم یه چن پلتفرم شد که باشه صدای 40 میلیون ایرانی به جهان برسه. ناو ایران وسط جنگ دوستیده.
Second, provided the unity of opposition.
باشد اتحاد اپوزیسیون شد، باشد همه اتحاد همه ناسیونالیست های ایران شد.
حالا شرایط چیه؟ ببینید شرایط به این شکله که فرانسه ای که ما به بدبختی تونستیم ناوی که خریده بودیم رو تحویل بگیریم، میراژای افوان، میراژای 2000، تقریبا چند صباح بعد از این سوپر اتاندارد رو اجاره میده. یعنی این داره میبینه این فرمانده نیروه، این من نیستم، این نمیدونم یه پیرزن نیست، این اون جوانی که روی خط آهن تحت تاثیر اینستاگرام پهلویه نیست، این فرمانده نیروه. این دقیقاً میدونه وقتی کهنموی غرق شده، میلانیان غرق شده، اگزوست وارد سیستم نبرد عراق شده، کرم ابریشم داره، وقتی که یه همچین فضایی ربودن یک ناو موشک انداز سبک چه بلایی میتونه سر نیروی دریایی بیاره. حاضر بچه‌های نیروی دریایی قیمه قیمه بشن. نکته طلاییش اینجاست که اینا سلطنتشون برگرده. حالا شما فکر می‌کنید اینا ناراحتن از خوردن ناو دنا؟ اینا تو جنگ این کارو می‌خواستن بکنن. بعد ناو دنا خورده، 100 تا ناو دنا بخوره، اینا برگردن. این خیلی مهمه که ما این تاریخ رو بفهمیم. اگر ما تاریخ رو بدانیم، رفتار آقای پهلوی ما رو متعجب نمی‌کنه. چنین رفتاری که مدتی نیم قرن دارن انجام میدن.
این نصف نصف جالبیه، چون مخاطبا همیشه از کارهایی که مجاهدین خلق تو دهه 60 کردن و رفتن به خدمت صدام مطلعن، ولی تصویری که از پهلوی دارن به اشتباه اینه که رضا پهلوی گفت من میخوام بیام خلبان شم، میخوام برگردم واسه ایران بجنگم و غیره. از نیروی پهلوی و خیانتایی کرده خبر ندارن و این نکته خیلی مقفول تاریخ دهه 60. ولی نکته دومی که شما میگین که این اولین بار نیست، تعجب نکنید، جنوب ایران خیلی واضحه مورد حمله قرار گرفته، ایران داره برای تنگه هرمزش میجنگه و ایده را افتادن میگن که جنگ نشه، در قالب صلح طلب اومدن و غیره. و بهشون بگی که حالا امروز اینفلوئنسرن توییترن، اینفلوئنسرن تو اینستاگرام میگی پدر جان این اسلاف شما 40 سال پیش همین کارا رو میکردن، نفع اول نیستی، اولین خائنان به ایران نیستین شما، برین کنار که خیلی دیر رسیدید. ما رو تیکه از این
هم رو بردی، خب الان میدان رو بردی. اگر دو تا کار نتوانی بکنی، رسانه ملیت و رسانه های در واقع خبریت اگر نتوانن جریان رو به شکلی مدیریت کنن و مدیریت افکار کنن که اینایی که داریم میگیم منتقل شه به مخاطب. ببین خب یه سوال دیگه، چرا اینا تا الان تو رسانه ها گفته نشده برای مخاطبین؟ اگه اینا به مخاطب منتقل بشه، ولی اینکه مخاطب الان یه طرف حزب اللهی تیره که اصلا کاری با اونور نداره، یه طرف هم من معتقدم دیگه زامبی دست پرورده اینهاست و اونها از اینترنشنال به سرعت درمان دردشون رو میگیرن. ببین آقای علیزاده، لو استراوس تحقیقاتش رو روی اساطیر که انجام میده میره کجا؟ میره توی قبیله سرخپوستی. توی اون قبیله سرخپوستی میبینه تمام زنها به صورت کاملا متقارن و هندسی دقیق صورتاشون رو خطکشی میکنن و آراسته میکنن. فکر میکنه این یه سنته، بعد که میره جلو میبینه نه، این یک درمانه. در واقع داره با اسطوره و با این فرهنگ و با این در واقع کار فرهنگی و هنری چی رو درمان میکنه؟ بی عدالتی عظیم اون جامعه رو. حالا شما نگاه کن، یه جایی مثل اینترنشنال درمان رو آماده داره. شما به محض اینکه یک تشییع عظیمی راه میفته، او منتظر این نمیشه که بیاد محاسبه کنه ببینه 20 میلیونه یا 21 میلیونه، 140 هزار تا منتقل میکنه و اون مخاطبی که داره اینو میپذیره. اینجا میخوام یه دیتایی رو بهتون بدم که یکی از دوستانم که او هم مستندسازه این دیتا رو به دست آورده به من داد، خیلی جالب بود. روی ایمیلای بیرون اومده از 8200 که شهدای حنظله بیرون کشیدن، خیلی جالبه این نکته. ایمیل های در واقع وحید آنلاین لو میره، یعنی اون کانتکت وحید آنلاین لو میره. این خیلی نکته طلاییه. وحید آنلاین، حالا میشه با دقت بیشتر اینو در آورد، وحید آنلاین اینو به اطلاع مخاطباش نمیرسونه. خب اینترنشنال هم اینو به اطلاع مخاطباش نمیرسونه و اینا دونه 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 لو میرن. در حالی که لو میرن که این خبر ظاهرا تو خبرگزاری ها منتشر شده، سراغی جز این دو در واقع منبع خبری نمیرن. این خیلی هنره، این خیلی هنره که شما مسئله طبقاتی و مسئله طبقاتی فرهنگی جامعه ایران رو از طریق این مدیریت اذهان و رسانه طوری آراستی و طوری حل کردی که او دیگه مثلا دوچار تناقض میشه، میگه پس این همه آدم برای خامنه‌ای تو خیابونه، تو میگی 140 هزار تا، اما آروم میشه. تو میگی مثلا تو یه شب تا صبح 45 هزار تا کشته شدن، او دیگه حتی سند نمیخواد، 45 هزار تا، بگی 60 هزار تا، میگه 60 هزار تا. به تو چرا نمیگه؟ از لحظه‌ای که پرسش رو در ذهن این افراد میکشند و این افراد دیگه نمیپرسن، کار تمومه. خواهش میکنم مخاطباتون برن در واقع روی اینستاگرام صفحات اعتقادی ایران رو ببینن. اولین چیزی که نوشتن اینه که اینجا فقط مکان شبهه است، ما اینجا با دانش سر و کار داریم. به قرآن توهین میکنن، دو اسکرول کنی بری پایین دارن شاهنشاهشون رو میلیسن و توهین میکنن و فحاشی میکنن و این براشون معنای دانش داره. ما با یک قبیله فاشیست کاملا روبرویم. برای اینها با من حرف از در واقع ناودنا نزنید. یعنی وقتی علی کریمی لزج حال به همزنی که به بچه های ارتش گفته حرومزاده، به بچه های ارتش گفته اون ارتشی که طرف مردم بود تربیت شده یکی دیگه بود، مثلا این یهو میاد میگه جنوب، من حالم بد میشه. من حالم بد میشه. دیگه آدم فروشتر از این، وطن فروشتر از این نداریم که. اینجاست که آدم باید خودش شک کنه. ای یه دفعه از علی کریمی تا جناب خان میان تو، تا جناب خان میان تو، این یکی راجع به کمک به جنوب میگه، اون یکی داره یه چیز دیگه میگه. وقتی جنوب رو آنالیز میکنه میبینی این جنوب، جنوب اقلیمی نیست، جنوب استضعافی هم نیست. دقت کنید، جنوب استضعافی هم نیست، این جنوب کاملا جنوب تجزیه طلبان است. جنوب استضعافی یعنی چی؟ یعنی سال 98، یعنی سال 98 دقت بفرمایید، سال 97 کجا زلزله اومد؟ سرپل ذهاب، منطقه اهل سنت. به قدری شکاف بین کمیته امداد و مردم زیاد بود، بین در واقع نهادهای حکومتی و مردم زیاد بود، مردم کمک هاشون رو به سلبریتی ها دادن. از این سلبریتی ها صادق زیبا کلام، از این سلبریتی ها اگه اشتباه نکنم علی دایی بود فکر کنم، به سلبریتی ها دادن که بعد معلوم نشد مثلا به صادق زیبا کلام حمله میکنن کجا رفته پوله، یا یکی کجا رفته. 98 برعکس شد. یک سال بعد آخوندا را افتادن ریختن توی محیط سیل زده، حزب الله و بسیجیا و نمیدونم هیئتیا و اینا ریختن، غذای گرم تولید میکردن، فرشا رو میشستن. این اتفاق الان باید بیفته. الان باید اون جریانی که از الان داره خودش آماده میکنه برای 40، باید یه بخشی از توانش بذاره اینجا. 4 روز 40، 4 روز خوزستان، 4 روز 40، 4 روز در واقع جزایر. این اتفاق اگر بیفته، همدلی بین مردم تقویت میشه و اون اتفاقی که قرار در این 2 ماه بیفته تمام میشه.
100%. این خیلی نکته. بس من یه جنبندی کنم. آقای مرادیان معتقده که جنس حمله های آمریکا برخلاف ظاهرشون به قول معروف عددی نیستش، ولی بخشی از پازل جنگ هیبریدی است که به عده‌ای در داخل اجازه میده که اون رو ضریب بدن، بسامد بدن و بعد بگن آه بیچاره شدیم و غیره، و این یواش یواش صداهای تسلیم خواهی از داخل ایران رو بیشتر کنه. و پادزهرش، پادتنش چیه؟ اینه که نیروهای اتفاقا ایران دوست واقعی نیروش میبرن اونجا و هم مصادق با 40 هم هستش و حالا این میتونه چیز شد بخونم تقسیم شه، نیمی از 40 اونجا باشه، نیمی از پش ایران باشه. خیلی میگن که آخه جنوب کمک فضا جنگی الان کمک اونجوری نمیخواد، مثلا محرم را بیافتن برن اونجا چی کار میتونن بکنن تو بندر عباس، توی مثلا توی سیریک یا جای دیگه؟
بحث مردم نیست، بحث تقسیم بندی تخصصیه. خب یعنی شما در نظر بگیرید، اعلام بکنید آقا بچهای چه اونایی که بچه مسلمانن، چه اونایی که میگن آخ جنوب، واخ جنوب، روزی 100 کولر رو خاموش کنیم. ما روزی 100 کولر رو خاموش کنیم، برق جنوب تامین میشه. ما بتوانیم اگر مثلا آبشیرین کنه قشم رو زده، ما بتوانیم جنبش مردمی داشته باشیم، کمک بکنیم بریزیم اون نقطه، آب معدنی براش تامین بکنیم. ببینید این نامرد اومده لنجای مردمو زده. هر لنج الان حدوداً 25 تا 30 میلیارده. این به راحتی توسط بچه‌های در واقع جهادی، گروه‌های جهادی قابل آنالیزه که کدوم لنج مال سرمایه داره که 10 تا لنج داره یکیش خورده، چند تا قایق ماهیگیری مال بچه‌های در واقع مظلوم جنوبه. به سرعت پول جمع بشه، اعلام بکن آقا جناب خان مگه نیومدی گفتی من دلم برای جنوب میلرزه، این گروه جهادی میخواد 10 تا شناور ماهیگیری بخره برای این 10 تا خانواده، چقدر کم داریم؟ 100 میلیارد. اعلام کن همه پول بدیم، یه ریال یه ریال، مطمئن باشید اون 100 میلیارد جمع میشه و کار در میاد. من معتقدم جز با گروه های جهادی و جز با حضور همه جانبه و استفاده از ظرفیت این 30 میلیون جان فدا، اون اوائلم من با بعضی از دوستان جلسه داشتم میگفتن آقا بیاید صحبت کنید راجع به این 30 میلیون جان فدا. 30 میلیون جان فدا که فقط اسم نیست، بحث 30 میلیون جان فدا اینه که آقا 30 میلیون خودکار. من به شما بگم وقتی افتاد به در واقع زدن نیروی امنیتی فکر من چی بود؟ 30 میلیون سیم کارت که بتونه 30 میلیون تا فضا درست بکنه که نتونه رد بزنه نیروهای نظامیمونو، 30 میلیون لباس، 30 میلیون غذای گرم. ببین ما 30 میلیون جان فدا داریم، مثلا کاری با اون چیزاش ندارم که من معتقدم این عدد بالای اینه. یعنی شما همون آقای در واقع رشید فروش هم بری میاد پای کار، آقای علیزاده بری جناب خانش هم میاد پای کار. یعنی یک گروه جهادی حرکت کنه، اینا که همه عامل 8200 نیستن الزاما، که اونا هم بالاخره نخوانم به خاطر موج باید بیان پای خط، بری تا الناز شاکر دوستش هم میاری. یعنی موج را بنداز، موج انسانی تو بر موج رسانی او سوار خواهد شد، موج انسانی اطراف تشییع خامنه‌ای بر موج رسانه‌ای غرب و ترامپ فائق اومد. این موج خیلی کارا میتونه بکنه. اسکله ها رو زدن، مچشکنه ها رو زدن، آجر با آجر تو دست بگیری مچشکن ساخته میشه، میشه اسکله ساخت. و اون وقت این نیروی نظامی رو تو خودت کاور میکنی، به داد مردم هم میرسی. اگر بتونی آب و برق و معاش جنوب رو تأمین کنی، یعنی تاب‌آوری بردی بالا. این کار این دولت نیست، این کار این وزیر مسکن نیست، این کار آقای قائم پناه نیست، نمیتونن، این کار مردمه.
نکته خیلی نکته مهمیه، چون اتفاقا اون طرف داره چیکار میکنه؟ اون طرف داره سعی میکنه که جنوب رو خالی کنه. من همین امروز یک استوری دیدم، بیدم پیداش میکنم که خیلی خیلی جالب بود. استوری بود که میگه آقا مردم جنوب اگر توی راه کسی دید که خارجی هست و غیره، باهاش صحبت نکنید خب و رد چید برید و غیره. این فضا رو داره توی تصور میکنه که انگار فاصله مثلا تا سقوط کامل جنوب یه هفته از سه روزه.
و آکرواتی هست. پس من یه داستان برات بگم آقای علیزاده، بفهمی بنده خدا چقدر پرت و پلاست. ببین وقتی راجب مردم جنوب حرف میزنه این بنده خدا، فکر راجب مردم بصره داره صحبت میکنه، جنوب بغداد. ببین ما در جنوب یک داستان داریم به نام حماسه زنان لرده. این برمیگرده به بوشهر. مردان بوشهر و مردان جنوب رفته بودن به جنگ، انگلیسی ها مسیر رو دور میزنن، موقع برگشتن از کنار روستای لرده رد میشن. حضرت آقای علیزاده توی این روستا فکر میکنم 19 یا 20 تا زن بوده. اینها دو روز چنان میکشند از ارتش متخاصم و متجاوز که خاطرات اون فرمانده انگلیسیه که وقتی میفهمه فقط زن بودن واقعا میریزه به هم. میگه این حجم آتشی که رو سر ما ریخت زن بودن. حضرت آقای علیزاده ما در تبریز زنان دست به اسلحه داشتیم، ما در بختیاری بی بی مریم داشتیم. این تفکر مزمل که اگه خارجی دیدی شل کن لذتشو ببر، این برای خود این بنده خدا و خانواده‌اش ممکنه مصداق پیدا کنه، ولی آقا در همین جنوب شما آدمی رو پیدا میکنی که شاید، جدی میگم، شاید تن خانومش یک متر لباس هم نباشه، یک متر لباس هم نباشه. شما چپ به خانوم و بچه این بنده خدا نگاه کنی، شکم تو سفره میکنه. چجوری فکر میکنی این اجازه میده بیگانه بیاد روی این خاک بیادشه؟ بماند که 43-44 ساله اینا عزت دارن. خواهش میکنم مخاطبینتون سرچ کنن یک مستند با صدای خود من ساخته شده از شبکه افق پخش شده به نام کانال 16. خب در بخشی از اون مستند اگر سانسور نشده روی اینترنت اومده باشه، مکالمات بین نیروی دفاعی ما و ناو امریکایی ضبط شده. ایرانی ها روی کانال 16 با امریکایی حرف میزنن. ببینید من و شما مثلا اگه رو آب باشیم، من رو کانال 16 میگم آقای علیزاده من شناور فلان فلان وابسته به فلان جا هستم، شما تو محدوده آبهای سرزمینی منی، خودتو معرفی کن. شما میگی من آقای علیزاده هستم شناور فلان و فلان، میگم آقای علیزاده بریم کانال 19، یعنی از 16 میریم بیرون. اما شناورهای امریکایی اجازه خروج از کانال 16 ندارن، غالبا مجبورن همونجا جواب بدن. داره مکالمه انجام میشه، شاید بیش از مثلا 1-2 ساعت از این مکالمه ها ضبط شدهش هست. همین شناورهای ماهیگیری یهو میان رو خط 16 فوقشو میکشن به بالا تا پایین ترامپ، به بالا تا پایین ناوای امریکایی. ببین این جرأت پیدا کرده که فوش میده. طرف میاد رو خط میگه شما رئیس جمهورتون ترامپ، که میگم من سال فکر کنم 97 یا 90 داشتم، ترامپ فلانتونم که چیزی نیست، با همون لهجه. تو که نمیتونی به این آدم بگی که مردم عزیز جنوب اگر دیدید بیگانه داره میاد، بیگانه غلط میکنه بیاد. آقای علیزاده اینها به سمت خلیج فارس میخواستن با ناوهای استقلالشون بیان. ناو خاصیه که زره خیلی قوی نداره ولی رو رادار خیلی دیده نمیشه. این بسیج ماهیگیری ما که نمونش در خود کشور نیست، تا اقیانوس هند ادامه داره. اینا شناورا رو رصد مثبت میکنن، اطلاع میدن. یعنی واقعا فکر کنید ناو داره رد میشه، نگاه میکنه شما رو بدنش مثلا 78ه، ناو ماهان مثلا امریکاست، چیز میکنه رو کانال 16 من ناو 78 دیدم، ناو 78 دیدم، میفهمن چه خبره. اصلا نمیرسه به اینکه شناور بره. خیلی وقتا اینه، تو میای به این میگی بخواب من دکنی، اصلا نمیذاره اون پایه برسه. یه مقدار به نظرم جنوب رو نمیشناسن.
این خیلی مهمه. حالا نمیشناسن که آمدانه دارن ازش تصویر دروغی میدن. حالا شما یه نفسی هم بکشی، من یه دونه ویدیو ببینم که تو ویدیوهایی که امروز دیدم این به دلم نشست با هم دیگه ببینیم از این بچه های جنوب.
این مدت ها خیلی ها جنوب جنوب کردن، ولی حرفه باید از یه آدم جنوبی بشنوی. ما جنوبیم، وسط تشبال، ما وسط بمبارونیم، وسط جنگیم، خسارت وارد ایمونه، شرکت الاسلو میزنن، خیلی از رفیق ما الان بیکار آبیانه، رفیق خم شهید آبیده. خب ما هم مثل بقیه، ما نه دنبال صلحیم، ما نه دنبال آسایشیم. و بعدش هم این دولت المامیان میگونه که الحمدلله رفتیم پای میز مذاکره، تفاهم هم کردیم، ده همه چی گل و بلبل آبی، هیچ مشکلی نداره. کی همو تفاهم نامه که امضا که جلو دنیا نشون از زیرش آمریکا، کی دوباره باز حمله که آمریکا، او به کشور تو تجاوز کرده. مردم جنوب درسته تو سختی نه، ولی نه بی غیرت نه. او زمانی که انگلیسی حمله کرده ریسلی تو سیناش بسیه، ریسلی هم تون رو بی که اومد جلو انگلیسی هلویسا و پاشون مبارزه کرده. بابا مال غیرتش بیدا، هر موقع گپ مذاکره بابی، هر موقع گپ متفاهم بابی، خود سوینش مانو بمبارون کردن. الان فقط یه جوابی اومد بده، این جنگ طلب واقعی کیه؟ والا بلا این مسیر سول تو بدتر خونه مانه پیچنده، خونه مانه غمز کرده. میترین آمون نرین پای سول یا نه؟ باش آقا، طبق گفته خودتو ما جنگ بس، جنگ نمیخیم، هیچ اشکال نداره. جنگ نکنی باید چه بکنیم؟ من نمیگوی سول، این آمریکایی که به حساب خودتو که خوده این دنیایه میام میگو آقا خارگه بیدین تا پاتون نجنگم. از لحاظ شما یه که ما باید خارگه بیدیمش، چون که این بانوان اول قدرته تا صلح پایداره بود. خارگه هم گرفتن. یه مرتبه میگو خب اگر میخین جنگ نواگوه باید بوشه را عوازم بیدین کنار خارگ. جامو تنگه، یه جزیره یه، ما نمتنیم بریم یلورش دور بزنیم. از لحاظ شما که صلح طلبی و دنبال جنگ نیستی باید بوشه را عوازم بیدی تحویل شد، درسته؟ وقتی که اومدن تو بوشهر عواز سه میکنه تا شیراز هم هواش خشه، شیراز هم بین خدای شیرازی چند تونه. آقای سلطلوی چه زمین از ایران امریکای سیر میکنه؟ یعنی امریکا تا کجا بیا جلو اون موقع تا غیرتت گل میکنه که باید تو سینهش بیسی؟ همین نیستی ما بگو چند تا کشته و شهید بیدیم تو اون موقع تفنگت ورمیداری که برای تو سینه دشمن بیسی؟ ما جنوبیا دلسوز نمیخیم. اگر شرف و غیرتی داری خب ایسا کنار مردم جنوب بجنگ. آقای مذاکره دوست، آقای صلح طلب، بزرگترین کمکی که میتری الان در حال حاضر رو مردم جنوب بکنی و واقعا هم میتری کمک بکنی دهنت بیاد. سکا فقط این ترسوها بی که این جنگ وارد این کشور کردن
عالی، این میگه ترسوها جنگ وارد این کشور کردن، این منظرم درجه یک بودش.
باید زده میخوام مسئله رم سامان بدن. یکی از کارهای مهم اینه که همین الان واقعا میگم اگر دولت میفهمه جنگ چیه و بخواد بدون جنگ چیه و مدیریتش کنه، گروه های جهادی رو راهی کنه. پولش از کجا تامین میشه؟ از بسیاری از این حق الفلانا و حق البهمان هایی که داره در پایتخت و قسمت های ستادی خرج آدم های بی مصرف میشه. مثال میزنم، آقا شما در فلان پتروشیمی این میلیارد تومان پول بی زبون رو در واقع دارید بین خودتون تقسیم میکنید، در فلان بانک ها دارید حالش رو میبرید، اینا رو ورود کن، خیلی جدی بگیر. خب قیمت مثلا برق رو، قیمت آب رو در مناطقی مثل شمال تهران، مناطق اعیان نشین، اینا بکش بالا و پول رو بگیر. حالا یه پول به دست آمده ای داری که این میتونه بره تو نیروهای پایلانچه، میتونه بره توی نیروهایی که در واقع زندگیشون لب خط درگیره. ببین یک احساس عدالت درست میکنی یا نه؟ این که نمیشه شما بیای در واقع همه چیز رو به کام جریانی بخوای که این جریان هیچ نسبتی هم باهات نداره. مثال کوچولوش رو بزنم، ببینید مثلا من نگاه میکردم بزرگواری که خودش مدیریتش بر تیم ملی، مربیگریش بر تیم ملی با اعمال زور رئیس جمهور انجام شده بوده و برکناریش هم با اعمال زور رئیس جمهور انجام شده بوده، در مقابل بزرگواری که حضورش در صدا و سیما با رانت بوده، رفتارش هم از صدا و سیما به خاطر رانت یکی دیگه بوده. خب اینا نشستن و از در واقع کیفیت مربیگری یک مربی دیگه صحبت میکنن. این نمیشه با این شترگاف پلنگ، با این رنگ کردن تاریخ، این نمیشه. اگر میخواید به داد مردم برسید راهش همینه.
این پیامک مادر یکی از شهدای سرباز تیپ 388 بمپور رو بخونم، در کنار شش به قول معروف سرباز دیگه پریشب در بمپور ایران شهر شهید شد. یکی 500 سالم برات رفتی بیرون چیزی برای خودت بخور. به مناسبت تولدت 500 میلیون نه 500 هزار تومان برات زدم که رفتی بیرون یه چیزی بخوری، یه کیکی، یه کلوچه‌ای بخوری. خب و این سرباز با اون سربازادی فران بعد شهید باشه که اون آدم شمال شهری بشینه تو اینستاگرام و لایک کنه که مردم جنوب تشنن و غیرن، و باز اون ماجرای حجمه جنگ رسانه‌ای رو برداره بیاره اینجا که از داخل ایران قلعه با نیرو داخلی همدستی کنه با نیرو خارجی برای اینکه دست ایران تو دفاع میهنی رو ببنده.
در قلب یکی از قلب رسانه‌ای یکی از نیروهای نظامی ایدئولوژیک ایران، برادرزاده آقای بهمن فرمانارا سربازی می‌کرد. دو تا گوشی داشت، یه گوشیش عکسای خامنه‌ای داشت که می‌آورد به خودش بالا. گوشی منظورم ها، گوشی منظورمه، با تویوتا کمری 2014 جلو در، یکیش هم عکس پرن بود توی ماشینش بود. خب و در اون نقطه خاص من بچه های خیلی ها رو دیدم که خدمت کردن. آقای علیزاده، زمانی که من سرباز بودم شبا تا صبح توی دفتر یه بنده خدایی تدوین میکردم، صبح میرفتم خدمت. اون بنده خدا خدمت نمیرفت، مأمور بود به دفتر خودش، مأمور بود به دفتر خودش. و من خیلی ها رو دیدم از این عزیزانی که پشت خیمه ماویه ایستادن و جز 15-16 روزی که رفتن آموزشی اصلا سربازی نرفتن، اصلا سربازی نرفتن و نمیدونن سربازی نوک برجک یعنی چی، نمیدونن این سربازی تو ایران شهر یعنی چی. ببین اینا قشر مستضعف جامعه هن. اینا کسایی هن که دیگه هیچ کس ها نداشتن امریشن، هیچ کجا امریه نمیشدن، به تخصص هم نیستا. آقای رامتین شهبازی عزیز بزرگوار، اگر الان داری این ویدیو رو میبینی سلام، من و تو با هم خدمتی بودیم و رامتین احتمالاً یادته که من بلند شدم و جلوی اون سرگردی که امریه ماها رو باطل کرد ایستادم و گفتم پس امریه من چی میشه؟ من بچه کارگره، بچه مشیریه، بچه جنوب شهر یک امریه تخصصی گرفتم و میخوام ازش استفاده کنم و اونو در حال آموزشی گرفتم و به من گفتش که و هر چی بچه سرهنگ بود میفرستاد جای ماها. برگشت گفت از توان شما در پادگان استفاده میشه. رامتین باید اینو یادش باشه که هممون داد و بیداد کردیم توی اون تقسیم در واقع نیرو. ببین دارم خیلی جدی کد میدم دیگه، رامتین حی حاضر یادش احتمالا. خب عزیز من، وقتی که یک بی‌عدالتی اینچنینی در تقسیم هست، بی‌عدالتی اینچنینی در تقسیم بیت المال هست، در انفال هست، خب معلومه که میشه چاله‌ای که میتونه پهلوی انگوش کنه توش، که امریکا بیاد انگوش کنه توش. وقتی که درصد رسیدگی سهم به مردم مناطق مرزی صفره، صفره، وقتی که وضعیت اینه خب تحریک میشه، آنتریک میشه. اون ویدئویی که از آقای خامنه ای من بهتون دادم بدید، ببینید جنگ ما با عراق تموم شده، جنگ ما با عراق تموم شده. این حرفایی که آقای خامنه ای میزنه درباره قطعنامه است. ببینید داره به چه مفاهیمی حرف میزنه.
محرومان و پابرهنگان مورد توجه ویژه امام امتند. اینها لشکریان اصلی و حقیقی انقلابند. اینها کسانی هستند که در طول تاریخ پشت سر پیغمبرها همینها ایستادند. اونها کسانی هستند که دشمنان و مخالفان پیغمبران اونها رو ارذلون یعنی طبقات پست معرفی میکردند، اما پیغمبران عظیم الشأن الهی اونها رو خودیهای نهضت و حرکت الهی خودشون می دانستند و همتشون برای اون بود. عدالت اجتماعی یعنی اون چیزی که در آیه قرآن به عنوان هدف از ارسال رسول و بعثت انبیا معرفی شده است. لیقوم الناس بالقسط، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. آمدن پیغمبر برای اینه که در جامعه قسط باشه، عدالت اجتماعی باشه. پیغمبران آمدن تا گردن کلوفت های جامعه، مفت خورهای جامعه، زالو صفتان جامعه، استثمارگران جامعه، زرندوزان جامعه، بی دردان و بی غمان مرفه جامعه رو سر جای خودشون بنشونند و مستضعفان محرومان پابرهنگان رو به حقوقشون برسونن. این بایستی هدف اصلی انقلاب باشه، در قوانین، در اجراییات، در برخورد مأمورین با مردم، در ارزش گذاری در سطح جامعه، در گفتنها، در تبلیغها باید در رأس امور قرار بگیره.
وزیری که میاد میگه مسکن مهر مزخرف است با این همخوانی داره که شما 12 سال بهش میدید وزارت، آیا همخوانی داره سیر و سلوک جامعه در واقع سازندگی کشور که دنبال الان مصالحه با امریکاست، دیپلمه های خود دکتر پنداری که به واسطه رانت اشراف های جامعه شدند، ملع و مترف جامعه شدن؟ آقا سخنرانی در مورد ملع و مترف رو میدونید کجا انجام میدن؟ آقا سخنرانی درباره ملع و مترف تو در حضور آقای هاشمی و جریان کارگزاران نظام انجام میدن. قرآن بین 7 یا 8 بار فکر میکنم از ملع و مترف صحبت کرده، حالش از مترفین به هم میخوره. مترفین کیان؟ مترفین همین هایی هستن که در جامعه نفاق ایجاد میکنن. نفاق یعنی چه؟ اون کسی که به عربی آشناس میدونه عرب اون چیزی که میکنه و چاه میشه و در واقع اون رو نفاق میدونه، و منافق رو کسی میدونه که این فاصله رو درست میکنه. خب این فاصله مگه الان تو مسعود رجویه که ما مسعود رجوی رو منافق میدونیم؟ مسعود رجوی جزو کفار الان. منافق اون کسیه که در سیمای مدیر دولتی در این وضعیت فجیع اقتصادی و مردم عزیز مناطق درگیر ما برای خودش پاداش میلیونی رد میکنه، چند صد میلیونی رد میکنه، پاداش شمال رفتنش رو از مردم میگیره. منافق اون حزب اللهی است که در طی ایام دردناک ما برای خودش خانه خریده و ویلا خریده. اگر خریده منافقه، اگر ماشین ایرانی نداره، ماشین آنچنانی خارجی داره، منافقه. این خیلی موضوع ساده ایه. ما اگر منافق نباشیم مردم با ما همراه میشن ولو با اینستاگرام.
این نکته اصلیه و به نظر من، حالا من همین حرف بزدم، این که راه حل و از دیروز هم فکر میکنم که چطور میشه این به قول معروف فضای دوباره مسموم اینستاگرام و غیره رو شکست. چون حالا من میفهمم که چرا غربگرایان اصرار داشتن که اینستاگرام باز شه. شک نکنید، البته میشم الان نگی که خود اونجا نشستی میخوای اینستاگرام باز شه یا بسته شه و غیره. اینستاگرام، ما با باز شدن اینترنت مشکل نداریم، ولی واقعا اولا که شرم بر اون کسانی که در شورای عالی مجازی نشستن. واقعا هنوز برای من حل نشده که چطوری تلگرام رو بستن اینستاگرام رو باز کردن. خب یه نکته یارو من حاشیه بگم شاید براتون جالب باشه. ما یک گروهی هستش که بچه‌ای هستن که واقعا زحمت می‌کشن، دوستانی که به صورت کاملا داوطلب، من هیچ گونه آشنایی تو همین امروز باشون نداشتم، خب به صورت خیلی خیلی داوطلب و خیلی دلی این سوالها کمک کردن که واقعا بخشی از محتوای جدال رو اومدن و تقصیل چیز کردن، کات کردن، کوتاه کردن، توی اینستاگرام گذاشتن. پری روز یک تکه فیلم از آقای علی عبدی بودش که بالاخره این فیلم یکی از فیلم هایی بود که ما از این سانسور اینستاگرام عبور کردیم، چون اینا صفحهشون اول جنگ بسته شد، صفحه جنگ بسته شد، اسمش هم جدال هایلایت، و بالاخره یک از این ویدیوها رفتش بالای 1 میلیون. بلافاصله اومدن سراغشون که آقا این محتوای شما باید حذف شه، شما محتواتون قانونی نیست، فقط بدونش بهانه اینا، یعنی به شما میگن که اگر شما دیدشی ما دیگه به تو اجازه نمیدیم که باشی. خب این اینستاگرامه، میگه فقط بعد اون ور دیده شه، فقط بعد مهدی رستم‌پور و فرهمند علی‌پور و چه میدونم اینترنشنال و غیره و غیره دیده شده. درسته. حالا من سو دارم فکر میکنم که پادزهر این چیه؟ پادزهر این واقعا این نیستش که ما بیام تو اینستاگرام وقت بیشتری بذاریم. خب پادزهرش اینه که همین شما میگی بازی رو از اینستاگرام عوض کنیم، بازی تشییع یا بازی تو خیابون رفتن که از اول این جنگ شروع شد تغییر فضای بازیه. درسته، یعنی منطق بازی رو عوض کرد، بردش جایی که نمیشه. الان همینطوره. به نظر من پادتن این اینه که الان من گفتم نظام بگه که عواید تنگی هرمز اینقدرش 20% 30%ش مال جنوبه، عواید تنگی هرمز مال اینه که ما جنوب رو از شمال تهران شیکتر میکنیم. ببینید شما یه جمله رو من بگم به شما گوش کنم، ماهشهر یکی از آلوده ترین نقاط ایرانه. یه گزارش داره سیاوش اردلان تو BBC که من هرچقدر میگم BBC و پدر سوخته است، ولی این گزارش متاسفانه از نظر فکتوال بالتا پایینش درسته، توی بچه های حرف میزنی تو محشر که به خاطر آلودگی جیوه با دو سر به دنیا میان، مادران نابارور، بچه مردانی که سرطان فلان میگیرن اینا، و بقیش نمیگه. بقیش اینه که تمام اون شرکت های پتروشیمی محشر دفاترشون کجاست؟ تو خیابون فرشته تهرانه، دفاترشون تو شمرون تهرانه، درسته؟ برای همین که اینجا نه، ببین تنگه هرمز پولش و عوایدش تو همین منطقه میمونه، پول جنوب تو جنوب میمونه. این راه حله و ما هم میایم جنوب به خاطر شما میجنگیم، نه اینکه بگی از جنوب بیایم بیرون ما خونامون رو باز میکنیم فرار کنیم و غیره. این خیلی چیز عجیبیه، درسته؟
مناطق دیگه اش که حالا اسمش دقیقاً یادم نمیاد، نخیلی بود یا چی بود، چی مبارک بود اون موقع، کو مبارک نبود، چیز مبارکی بود، آسمون سفید آقای علیزاده، یعنی مردم هوا ندارن نفس بکشن، آسمون سفیده. خب تو داری همچین چیزی رو میبینی، همچین کاری رو میبینی. من در همون نهادی که دولت بریتانیا اون عبارت رو دیروز پیروز براش به کار برده، یک سرداری وجود داره به اسم سردار حزنی، اسم دارم میبرم. این سردار حزنی رو اگر شما باش جلوی دوربین حرف بزنی، که من این تا مصاحبه باش گرفتم، یه دونه رو که بگیری ده تاشو میتونه دوبله کنی، خب چون جلوی دوربین با تو جوری حرف میزنه که انگار همیشه ماشینی حرف میزنه. پشت دوربین به ایشون میگن رئیس گداها، به یه آدمی که میتونه تو تهران بشینه لاکچری زندگی کنه بشینه رئیس گداها، چون تو این بیغوله ها و روستاها و تو این مرزای استانا هست که نه به مرکز اون نزدیک، نه به مرکز این، پشت کوه هم دیگه محسوب میشه، اینجا هست. یا مرده شور خونه میسازه، یا دستشویی میسازه، یا مدرسه میسازه، یا خونه میسازه، یا خونه عالم میسازه، یا مسجد میسازه، یه بند اینجور جا هست. هیچ کی هم تالف کنه اسمشو نشده، مثل خیلی از این جهادی های فیلم باز جلوی دوربین هم نیست. خب یه همچین آدم که بهش میگن رئیس گداها، چه سینمایی از این در میاد، از اینا هم داریم که کارشون اونجاست، باور. یا مثلا قرارگاه، ایشون جزو کساییه که به قرارگاه خاتم حقوق نمیکنه، که اگر داری یه چیزی رو میسازی در 70 کیلومتر شعاع 70 کیلومتری مجبوری مردم یاری کنی. حالا شما در نظر بگید پتروشیمی فلان، ببرمتون 1396 انتخابات آقای حسن روحانی، یه سری عکس اومد بیرون که این عکسه یادم اون موقع من فیسبوک بود یا اینستاگرام بود یا توییتر بود، پلتفرمش یادم نیست، خیلی سر و صدا کرد، شناسایی شدن سر و صدا کرد. دو تا دختر 17 18 ساله لاکچری با لکسوز آریکس 306 یا 350 سگ و بادکنک بنفش، جز فیلم های اکس های مطرحه. منو به شدت برد به 2008 فکر میکنم یا 2004 هاشمی، که یه سری دختر با اسکیت میمونن لیبل هاشمون چسبونده بودن. خب ببین همون داشت تکرار میشد. وقتی این آدم میتونه برای دختر بچهش لکسوز بخره، به خاطر اینه که تو نرفتی اونجا و بگی آقا حق این مردم اطراف است که تو باید به این مردم مظلمه بدی، تو اگر با این پتروشیمی داری مسئله آلودگی درست کنی باید مظلمه بدی، اصلا غیر از این تو باید سهم این مردم رو بدی، نفت زیر پای ایناست، مت زمین زیر پای ایناست. وقتی این اتفاق نمیفته، مردم بین خودشون و حاکمیت احساس گپ و شکاف میکنن. اون لحظه که این شکاف ایجاد بشه، میان روش سوار میشن. ببینید یه مثال عینی خودم بزنم. 1386 من یه جوونک عدالت‌خواه بودم، به تعبیر آقای جواد شمقدری ژندپوش عدالت‌خواه، این کلمه راجع به من بود، چون بچه جنوب شهر بودم، لباسم کهنه بود، هیچ وقت لباس نوی آنچنانی نداشتم. ایشون برگشت یه جمله ای، من اون موقع زنگ زدم با آقای رئیس شورای شهر، با آقای چمران، اخوی آقای چمران، یه جوان عدالت خواه. چرا جواب تلفن منو داد؟ این بنده خدا فکر میکرد من از آدمای آقای رحیم‌پور ازغدی ام، میخواست از رحیم‌پور ازغدی دعوت کنه که بیا تو شورای شهر سخنرانی کنه، جواب تلفن ما رو داد. اتفاقی نه قبلش داد نه بعدش. خب تو اون یک باری که جواب تلفن ما رو داد، هد اصولگراییه که تو شورای شهر پیروز شده و اومده نشسته، بهش گفتم آقا شما به عنوان دولت محلی میبایست اعلام زور کنید در قیمت اجاره خونه، تو باید اعلام بکنی قیمت اجاره خونه چنده. فکر می‌کنی چه پاسخی به من داد؟ برگشت گفتش که ما نمیتونیم به مالک بگیم خونه تو چند اجاره بده. برای چی نشستی اونجا؟ نشستی چیکار کنی؟ نشستی اتوبان امام علی رو ادامه بدی؟ نشستی چیکار کنی؟ نشستی چی کار کنی؟ ببین تو میای اونجا یه اتوبان میکشی، افتخارت اینه که من یه اتوبان کشیدم، ولی آقا یک شکاف طبقاتی عظیم تو این جامعه است که تو میتونی با این بشکن حلش کنی، ولی ذهنت نیست، ولی حضوری در اون مسئله نداری و مسئلت نیست. چرا مسئلت نیست؟ من چرا مسئلمه؟ چون هنوز مستجرم. من اگر کفشم سوراخ باشه تو در واقع قیامون و مغازه های کفاشی رو بیشتر میبینم. اگر کفش سالم داشته باشم که نمیبینم. من اگر زیاد با مترو تردد کنم تهویه مترو ها رو میفهمم. مسئله در واقع مسئولان ما اینه که اینجوری نیست زیستشون. وقتی اسرائیل حمله میکنه شمال تهران رو کنفیکون میکنه. دو تا میدون خراسان رو نمیدونم مثلا امام حسین و اینا نمیزنه به اون معنا که بگیم 10 نفرم اینجا زندگی میکنن، خیابون عراقی و محلاتی و نمیدونم لواسون و اینا نیستن. این واقعیتیه. اگر نظام این شکاف رو حل نکنه این اتفاق فقط هی داره با خون جلو میره، با خون جلو میره. من موقعی که دو تا از رفقامون کنار آقای ششتری شهید شدن، یکی از بچه‌ها بود، خیلی حالم بد بود، بعد داشتم روی پروژه فساد اقتصادی هم کار میکردم، یکی از دوستا گفتم ببین این فساد میلیاردی که داره اتفاق میفته تو ارز چند تا ششتری باید تیکه تیکه شن تا این فساد تو جامعه با خون شسته بشه؟ تا چقدر میتونیم خون بدیم؟ چند تا از بچه های رزمی ما باید تیکه تیکه بشن تا بعد صداش در بیاد نفر پایلانچر 20 تومن حقوقشه، که عبدی بیاد داد و بیداد کنه 4 نفر بشنون که آقا 20 تومن حقوقشه؟ یعنی واقعا دولت نمیدونست 20 تومن حقوقشه؟ دولتی که میاد در واقع شایعه میشه یکی از افرادش 200 میلیون حقوق ماهانشه، این رو نمیدونه که نیروهای مسلح با یه هفته پول نفت مسئلهشون حل نمیشه که منت هم سرشون میذاره؟ هر زمینه. من دیگه عرضی ندارم.
نه حالا اتفاقا دیروز من دیدم که توی چکاد توی گیلان به قول معروف کارگرا اعتراض کردن و اینها و مدیر عامل بیرون انداختن چون 250 تومن حقوقش بوده. 250 200 تومن به خودش حقوق میداده در شرایطی که حالا حقوق همه اینه. و گمانم حالا یه نفر خود شما گفتین که خیلی از اینها برای خودشون پاداش هم دادن تو جنگ، درسته؟
بله اینکه اومد بیرون دیگه، همه شنیدیم دیگه.
حالا ما میتونیم بیایم با این قضیه به صورت مثلا امنیتی برخورد کنیم که بگیم آقا الان دارن کارگرا رو تحریک میکنن و غیره، ولی خب جواب اینه که شما غلط کردید 200 تومن حقوق برداشت وسط جنگ. شما مدیر دولتی که هیچ کاری نکرده غلط کردی که حقوق برداشت. به نظر من سر این قضايا باید داد زد. و اینکه نیروی لانچر تو غلط کردی بهش 20 تومن دادی، تو غلط کردی به نیرویی که دست زن بچه‌شو ول میکنه شب عید میره زیر پشت لانچر که بعد جنازه‌اش تو کیسه پلاستیکی بندنش بدن به باباش بدن، تو گوه خوردی که به خودت اجازه دادی که به اون حقوق 20 تومن بدی. به ملوان ناودنا الان، به زن ملوان ناودنا داری چقدر میدی که میخواد بچه یتیم بزرگ کنه؟ بعد تو تهران اونجوری میگیری، بعد یه فقره چشپوشی که میکنی شما از معافیت مالیاتی الژی 150,000 میلیارد تومنه که اسم نمیبرم، آقای فلانی هم میاد وقتی که میبرنش دادگاه اونجا وای میسی که مثلا پرونده حل و فصلش از نزدیکان بیت رهبری و غیره. برای همینه که به نظر من این نقطه خیلی نقطه مهمیه. این همون چیزی خود آقای خامنه‌ای میگفت مگس رو زخم میشینه. الان زخم جنوب رو ببینید، اینکه ما از فضای جنگی ملتهب 40 روزه خارج شدیم، الان این زخم رو میشینه. ولی راه حلش اینه که اتفاقا فضا باید سلحشورانه کرد. بدنه انقلابی جند پوش ادالت خواه باید بزنه بره به جنوب و بره اونجا کارو جهادی کنه به قول شما، و همزمان هم باید نشون بده که اصلویه رو که یکی از درآمدهای اصلی ایران تو این سالها بود چه کار کردن با کارگراش. ما همینجا با کارگران اصلویه در پیشم این بحث تنها رسانه‌ای بودیم که اعتصاب این کارگران اصلویه رو نشون دادیم، اعتصابی که خل اصلاح کردن همه رسانه‌های خارجی رو با نگه داشتن عکس آقای خامنه‌ای، اعتصابی درون چارچوب این اعتصاب رو مواظب بودن که اگه زن زندگی آزادی انجام ندن وایسن 3 ماه بعد فلان فلان. بایکوت رسانه‌ای تمام عیار از فارس و تسنیم و فریختگانش گرفته تا بی بی سی و اینترنشنال، همه ساکت. اصلا این کار نه اتفاق، چون دیدن که هیچ کنون نمیتونن بهش انگ بزنن، امنیتیش کنن، سرکوبش کنن، بردن توی قبرستون خبری، سعی کردن چالش کنن و دفنش کنن و غیره. چرا؟ چون میگفتن خواسته هاشون چی بود؟ با اتوبوس که میام هوای شرجی 48 درجه اتوبوس چهار نداره، ما رو کنسرو میکنن بغل هم دیگه. برای ما یه دونه اتوبوس نمیدن که بتونیم با فاصله وایسیم تهویه تو اتوبوس داشته باشه. من از اون اتفاقا لحظه‌ای که جنوبی که وایساده، وایساده از خودش، از محلش دفاع میکنه و نیاز به این چیزام نداره. ولی اتفاقا اون شرمی که بعد شما میخوای به نظام بدی که چرا داره مقاومت میکنه رو، این شرم رو بعد به خود شمال شهر بدی که در این چپاول شریکی، چپاول از خوزستان و نفتش، چپاول از هرمزگان و اصلویه، چپاول از چابهار و غیره. خب تو از اونجا میگیری میمکی میبری به تهران، میبری به مرکز، میبری به اصفهان و و و الان میخوای چه میدونم این رو فاکتور کنی برای امنیت ملی، خب غلط میکنی. خب اون جنوبی وای میسه از هرمز دفاع میکنه و همونطور که گفت میخوای برو بغلش واسه دفاع کن، ولی اگه این مازادی میخواد برای این، بله یادآوری کنی که این امکانات خیلی ناعادلانه توزیع شد در این سالها، پول از این مناطق اومد ولی رفتش توی خیابون فرشته و نیاوران تهران.
این فرمانده شهید نیرو، من تو مصاحبه‌ای که با من توی هرمز هست که دست من رو گرفته با هم حرف میزنیم، ایشون یه جمله‌ای میگه، حالا من شاید بعدم اونو منتشر کنم، نمیدونم جلو دوربین هم فکر کنم، میگه میگه آقای مرادیان این هرمز رفتی به اشت زهراش؟ خب من خیلی رفتم به اشت زهرای هرمز. هرمز در نسبت با جمعیتش خیلی شهید داده، شاید بیشترین آمار شهدا رو داره. خب بعد گفتم آره، گفت اینجا ما خانم فاطمه نیک با اون تعداد شهیدی که داده، این جوونا، این مردم هرمز، اینا خیلی مردم پای کار جمهوری اسلامی و پای کار ایرانن. گفتم خب آقا، گفت شرم‌آور نیست این جوونا بیکار بگردن؟ خجالت نمیکشن که نمیان حل مسئله کنن که این جوونا بیکار بگردن؟ میدونید چه فشاری روش گذاشتن که ترال رو ول بکنه و ترال رو ادامه نده؟ ببین خیلی راحت ما فکر میکنیم نیروی نظامی که قبه رو دوششه و یه تعداد
فرمانده نیروه،
آره حتما زورش زیاده، بابا این ترال رو میگرفت از صد جا بهش زنگ میزدن، راحت نبود براش، ولی میگم به خدا من جگرم آتیش میگیره، این میاد جمع میکنه هر سو نسل ماهی رو از کف خلیج فارس و این ماهیگیر ما تو سر خودش داره میزنه ماهیگیر جنوب. خب ما وقتی این کارو بکنی اون میاد جنوب جنوبم میکنه دیگه از لس آنجلس، ولی که ما نگاه نمی کنیم که چی کار داره میکنیم. ببین اتفاقی که داره میفته در جزایر، من به چیز گفتم، یه بار گفتم که اینا اگر ما بدیمش دست امریکایی‌ها، راکفلرها میان جزایر رو در واقع رقاصخونه میکنن، ما تاش باید بلال بفروشیم. خب چیزی به مردم ما نمیده. ولی صحبت که آقای خامنه ای با فرمانده شهید کرده بود، گفته بود باید تا 12 مایلی آبهای امریکا بتوانی بروی ماهی بگیری. به خدا نگفته بود به ایشون که برو اونجا موشک شلیک کنی، بروی ماهی بگیری، یعنی باید اقتصاد دریا رو فعال کنی. تو رو خدا جفت این دولت، سه دولت گذشته بیان بگن برای اقتصاد دریا چه کردن؟ پول میلیارد میلیارد هزینه میشه همایش اقتصاد دریا در دانشگاه فلان، موضوع نمیدونم فلان، توضیح کن 10 تا مقاله و هیچ. اقتصاد دریا رو تو باید بری بوموسا احیا بکنی، باید بری نمیدونم تو جزیره تنب بزرگ احیا بکنی، باید بری تو لاوان و هنگام و قشم احیا بکنی. این که نمیشه بیای یه فضایی برای خودت درست بکنی. یه مثال دردناک بزنم، شما در هرمز یه جایی رو میبینید قنبلی قنبلی درست کردن توریستیه، بخوایم فیلم بگیری یه دوتا آدم میان عربده میکشن سرت، این مال فکر کنم عموی یکی از فیلمسازهای ضد انقلاب جایزه گرفته از خارجه. یعنی چی؟ چجوری میشه تو این نظام یه خانواده؟ ببین من داوود مرادیان رو به اتهام این که ایشون با آقای جلیلی سلام علیک داره و بهش خوشش میاد 2000 کلمه در یکی از این سایت‌های امنیتی شستن گذاشتن کنار. پسر آقای نقویان، همین آخوند طرفدار آقای حسن روحانی که اخیراً ویدیوش اومده بیرون میگه صلح کنید هزینش با من فلانش با من، پسر ایشون داره چرخول میده توی که این فروشگاه ها به بالا تا پایین من فحاشی میکنه. جرم من چی بوده؟ به یکی از اعضای خانواده من اینا یه موردی پیدا کردن ربط دادن به من، منو شستن. و اما پاکستان، یعنی من داوود مرادیان خودم هیچ اتفاقی نداشتم که اینا فوشم بدن. آقای علیزاده چجور میشه که یه متهم امنیتی که جواز جشنواره این میگیره، یه جشنواره رو براش بی‌حیثیت میکنن، فک و فامیلش میرن تو هرمز زمین میخرن هتل میسازن؟ مگه میشه جزیره‌ای که محدوده مگه شما نباید چیز کنی؟ چجوریه این سرمایه‌گذاری‌ها؟
و این کارو کرده؟
فکر میکنم، حالا سرچ بکنید، فکر میکنم اللهم صل علی محمد و آل محمد، یکی از این سینماگرای عشق کنه، ضد انقلابای عشق کنه، رسولوف، فکر میکنم رسولوف. حالا گوگل کنید معلوم میشه دیگه، اسم اون بنده خدا با اسم سینماگر قابل تطبیقه. نهادهای امنیتی چیکار میکردن؟ و اینکه از اونجا چقدرش به مردم میرسه، از اون وسعتای هتلایی که اینا میزنن چقدرش به مردم میرسه، مردم نقششون چیه. حالا ممکنه بیان بگن نه این هتل مثلا کمک کرده که 20 نفر آدم در واقع چیز بشن، شاغل بشن، دمش گرم، پس اگه این کارو کرده من نمیدونم، ولی آیا همینا نمیتونه چاتا نهاد دولتی بره بکنه؟ حتما باید این شکلی بره انجام شه. خب برید انجام بدید دیگه.
بسیار خب، حالا ما دیگه واسه بحث تموم کنیم. من فهمم فایده سوالی حالا اینم که با هم دیگه حالا بعدا میبینیم، یه سوال نهایی کنم شما. پس حالا یه سوالی، پس اگر ترامپ بره به سمت این که تشدید کنه این تنش رو، ببره به سمت تهدید زدن زیر ساختا، دوباره به عسلویه حمله کنه، به نیروگاه‌های برق رو بزنه و غیره، به نظر شما چه اتفاقی تو جنوب خواهد افتاد؟
باید چاه نفت بزنی آقای علیزاده. سطح درگیری رو باید در مرد دیوانه نگه داری. اگر بخوای قاسم تو بزنه بیابون بزنی، رهبر تو بزنه رادار بزنی، لحظه که زیر ساخت تو بزنه، اگر الان آبشیرین کن قشمو زده تو آبشیرین کن نزنی، داری بهش میفهمونی که بقای تو برای من مهمتر از بقای خودمه و من میترسم از این که تو رو تهدید کنم. بزن برادر من، اشتباه کردم، دستم در رفت، یه پهباد خورد تو آبشیرین کن مثلا بحرین، چی میشه؟ آب شیرین نیروهای امریکایی قطع میشه، به جهنم که قطع میشه. ببین خلیج فارس یک محدوده بسته است، 250 کیلومتر مساحتشه، خب 250 کیلومتر مربع. آقای علیزاده اگر قرار است شمال خلیج فارس آب نداشته باشه، جنوبش هم نداشته باشه. اگر قرار است شمال خلیج فارس برق نداشته باشه، جنوبش هم نداشته باشه. اگر قرار است نفت صادر نشه، چاه نفت نداشته باشه. آرامکو رو شما تهدید کن نزن. آرامکو رو شما تهدید کن، بگو آقا شما میخواید مثلا مردم جنوب من اذیت بشن، من یه کاری میکنم آرامکو جوری بخوره که مسئله در واقع 6 ماهه پیدا کنی، هم از نظر مسائل زیست محیطی نمیتونی هم ثابت کنی من زدم، اگه دفعه قبل تونستی ثابت کنی کی زده، نمیتونی هم ثابت کنی من زدم. تهدید جدی بکن. این که هی من بخوام بگم آقا دارم پایگاه آمریکا رو میزنم، اون آدم پلمو زده، پل زده باید پل بزنی، این غیر از این راهی نیست. من متاسفانه میگم پاشناشیل جنگ ما اینجاست، و اگر پل نمیزنیم و اگر چاه نفت تهدید نمی کنیم، ترس من از این جریان لیبرالی که راجبش صحبت کردیم و تو دستگاه در واقع رسانه‌ای و دیپلماسی ما جا خوش کرده.
آیا پیشگونه اطلاعاتی دارین که چرا ایران امارات رو نزده تا حالا؟
امارات اون چیزی که من ازش میفهمم و اون چیزی که من در مستندهای اقتصادی که ساختم، یکی از محل‌های جدی تراکنش ارزی ماست و صرافی‌های اونجا خیلی
خوبه، یعنی حتی بعد از جنگ دوباره هستش.
بله بله، اصلا به این راحتی نمیشه امارات جایگزین کرد. حتی من یادمه سال 97 یا 98 یک مستندی ساختم به اسم ارز جهانگیر که توقیف شد، این مستند ازش اومد بیرون به نام چهارراه استانبول. در اون مستند من با مسئولین بانک مرکزی وقت و مسئولین دولت وقت که صحبت می‌کردم، بحث این بود که ما به جایگزینی برای امارات نرسیدیم، ما به جایگزینی برای امارات نرسیدیم. وقتی تو به جایگزینی برای امارات نرسیده باشی نمیتونی بزنیش. چی کار میکردی؟ چرا اینقدر زیستتون در سپهر سیاست واکنشیه؟ ببین تو مستند منو ببینید، میگه همه صحبت این بود مگه میشه چیز رو تحریم کرد، بانک مرکزی رو تحریم کرد؟ مگه بانک مرکزی یک کشور قابل تحریمه؟ تحریم کرد، دیدیم شد، حالا چی کار کنیم؟ مگه میشه نفت یک کشور تحریم کرد؟ دیدیم تحریم کرد، حالا چی کار کنیم؟ خب این معناش یعنی چی؟ دیدیم زد، حالا چیکار کنیم؟ دیدیم حاجیمون رو زد، حالا چیکار کنیم؟ دیدیم رهبرمون رو زد، حالا چیکار کنیم؟ اگر سطح تهدید قبل از خوردن آقا بالا بود و تهدید نفرات می‌کردیم از اینها، اتفاق نمی‌افتاد دیگه. طرف وقتی میزنه میبینه شما سطح واکنشت پایینه، خب جری میشه برای زد.
آقای عراقچی میگه که اگه بزنه هیچ‌گونه اتفاقی نمی‌افته، جملهش اینه که اگر آقای خامنه‌ای کشته شه هیچ اتفاقی نمیفته، یکی دیگر رو میذاریم جاش. خب
باور نکردنی اون جمله آقای عراقچی، باور نکردنیه. اگر آقای مگه ما دارید، مگه تو داری قانون اساسی به ما درس میدی؟ مگه قراره فوت کنه؟ داره زده میشه، داره شهید میشه. وقتی شهید میشه یکی دیگه میذاری جاش؟ اصلا از نظر منطقی داری اندازه این آدم، از نظر فهم و ادراک و سیاست و حضور داشتی اندازه این آدم، توی عراقچی کی هستی که بتونی یکی قطعای خامنه ای بذاری؟ و خب وقتی اینقدر جبن جواب در واقع دشمن رو میدیم، نتیجه میشه که میاد و میزنه و ترامپ آدمیه که میکنه، وقتی میگه کاری انجام میدم انجام.
خب بذاریم من این ویدیو رو هم ببینیم.
هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارن. البته ما همه دولت‌ها رو احترام قائل خواهیم بود، همه ملت‌ها برادران ما هستن، ولی ما دیگه با تهاجم سربازای آمریکا رو دنبال می‌کنیم، پایگاه‌های آمریکایی رو با تهاجم دیگه دنبال می‌کنیم. هم مذاکره هم جنگ تمام شد، تمام شد و رفت. بنابراین بهتره که ادامه ندن. ما علت این که ما ملاحظه داریم برای این کار به خاطر اینه که ما اگر وارد این مرحله بشیم، چالش ها و گسل هایی که تو منطقه و سطح بین الملل هست فعال میشن. یعنی بین ترکیه و اسرائیل چالش به وجود میاد، حتی بین عربستان بعضی از کشورها چالش به وجود میاد، بین چین و تایوان درگیری میشه، بین روسیه و اروپا درگیری به وجود میاد. اصلا شعله هایی که در سراسر جهان به وجود میاد
شعله برتر از... و گسترده تر خواهد
و ما نمیخوایم، ما نمیخوایم. اما آمریکایی ها همونطور که جنگ رو منطقه‌ای کردن، وادار کردن ما رو که جنگ منطقه‌ای بشه، متاسفانه دارن این کار خطایی میکنن. این یک اشتباه محاسباتی دیگری است که آمریکایی‌ها دارن دقیقاً انجام میدن. لذا من از همه مردم منطقه، از مردم کویت، از مردم عزیز اردن که قدمگاه انبیاء الهی بوده، از مردم ابوظبی، از مردم قطر، از همه تقاضا میکنم جلو شعله‌ور شدن این جنگو بگیرید، جلو شعله‌ور شدن جنگو بگیرید. نذارید آمریکایی‌ها و اسرائیل اینطور در حقیقت تاخت‌تازی بکنن و در منطقه اسب‌های خودشون رو بدون حساب و کتاب و بدون محاسبه به این طرف و اون طرف بدونند. به هر حال مسئله جنگ جدیه، ولی کن اون سیاست آمریکایی که فکر میکنه دوباره باز مذاکره، دوباره باز جنگ، این بخواد طولانی بشه، به نظر من اینا به جایی نمیرسن. البته ما در همین مرحله هم که مرحله مقابله به مصر، مرحله بازدارندگی هست، به شدت داریم میکوبیم و روزهای آینده هم شدت رو بیشتر خواهیم کرد. آمریکایی‌ها منتظر امواج و پهپادها باشن، آمریکا منتظر امواج موشک‌ها باشن. دیگه یکی دو تا سه تا موشک دیگه در کار نخواهد بود. و اما اگر حالا پیاده بشید، مثلا در یه جا پیاده بشید، خب فرض کنیم تونستید، بعد چطور میخواید شما در برید؟ از چطور میخواید فرار بکنید؟
حالا من که حالا واقعا با آمریکایی توصیه میکنم، چون آقای رضایی نزدیک 20 ساله که منتظره که از اینا گروگانگیری کنه و هم به عنوان یه صنعت بهش نگاه میکنه. ولی حالا سوالی که خارج از شوخی دارم، خب با این راه های مخفی اینا بلوف اینها یا اصلا آقای رضایی اصلا در واقع معروف جایگاهی داره در نیروی نظامی که با این ادعا حرف میزنه، یا یک بلوف زبانی و تهدید نامعتبره؟
شون همین حرفا رو به شکل دیگه این میزنه که فریاد تکبیر شما رو آمریکایی هایی که در دارم این کلام رو میگم و در ناوهای هواپیماور خودشون در پایگاه دریایی سیب نشستن اینها بشنون. ببینید این حرف ها زمانی اعتبار داره که بتوان تطبیق تاریخی براش زد. خب دارم اصلا در بالاترین سطح نظامی حرف میگم، یعنی فرض کنیم در اون سطح ما در همون مقطع جریان عملیات های مقابله به مثل داشتیم. در مقابل هر یک کشتی که ما میتونستیم صدمه بزنیم به وسیله ارتشمون، عراق 3 کشتی ما رو میزد. وقتی جریان مقابله به مثل اتفاق افتاد، در مقابل هر یک کشتی که او صدمه میزد، ما 3 کشتی نزدیک غرق میبردیم. خب دستوری که از آقای هاشمی میاد اینه که یک کشتی در برابر یک کشتی، وقتی تو متعادلش میکنی امریکا ورود میکنه. چرا؟ چون میترسن که جنگ از دسترس خارج شه. اون زمان این حرفها رو کنار واقعیت جنگ اگر بگذاری و نگاه بکنی، میگی صحبت با عمل باید بخونه. خب الان آقای رضایی درسن از نظر حفاظتی هم فکر میکنم در جایگاهی نیست که بهش دیتایی دست اول بدن، چون ایشون از لباس منفک شده، رفته در واقع استعانت از ولی فقیه کرده، فقط در کسوت آموزشی مجاز به پوشیدن لباس شده. بنابراین دارای رده‌بندی حفاظتی سطح 1 نیست که بهش بگن که ما در واقع چه خواهیم کرد. پس این صحبت ها نظر شخصی و نظر یک فرد متبحر و متخصص نظامی کشوری لحاظ میشه. من میخوام بگم مثلا شما بگو این صحبت ها رو همین الان فرمانده محترم اون یگان بکنه. وقت صحبت کردن نیست، وقت تطبیق تاریخی است. اگر این تطبیق اتفاق بیفته و رسانه رقیب و محاسبات رقیب شما به این نتیجه برسه که عقب رفته و ما یه مردم بفهمیم شما پشت در واقع حرفی که زدید ایستادید، اون موقع کار به سرانجام میرسه. این نیست که شما یک چیزی رو بگید و جریان غربگرا شروع کنه به تلفن زدن و شما رو زمینگیر کنه. نیروی نظامی ما برخواسته از بطن مردمه، برخلاف نیروی دیپلماتیک ما و نیروهای در واقع سیاسی ما که برخواسته از اولیگارشی حکومتی هن. نیروی نظامی ما برخواسته از بطن مردمه. اگر نیروی نظامی ما با مردم حرف بزنه و واقعا به مردم میگه ایها الناس این توان نظامی منه، اینا نمیگذارن عملیات کنم و اینا نمیگذارن ما کار بکنیم و خیلی اتفاقات متفاوت میشه.
حالا شما چون تو برنامه هستی من معذوریت دارم، خب فردا میان شما رو تو ایران میگیرن اذیت میکنن، ولی به قول معروف آیه مهدی احمدی و اون یکی فکرم علی احمدی در واقع داماد و برادر داماد آقای محسنی و همینطورم علی رضایی پسر آقای محسنی، سه تا از تراستی های بزرگ ایرانن. تراستی هایی که میگن امارات رو نزن، احتمالاً امارات به قول معروف نزن و غیره. و منظرم یکی از سلحشورانی ترین کارهایی که آقای رضایی میتونست بکنه این بود که میومدن و به قول معروف اجازه میدادن که با این تراستی ها برخورد چه، چون منظرم در حال حاضر تراستی ها الان خودشون یکی از ترمز های اصلی هن. من خواهم بیه به تیکه بخونم
از تخصصی من نیم. خب من حوزه تخصصیم اینه که آقا کل این فضای تراستی باید باش برخورد شه، حالا به هر کسی منسوبه، چون حوزه تخصصی من نیست بدونم کدوم به کدوم منسوبه، ولی این حوزه مسائل نظامی و اقتصاد سیاسی که من درکش میکنم، الان ما در لبه بحران قرار داریم. یعنی یه لبه هستیم که یا پرتمون میکنم پایین کلن جمهوری اسلامی خداحافظ به اتفاق همه آنچه هست و نیست و همه آرمانهاش، یا این جریان اولیگارشی باید خداحافظی بکنه. ورود آقای خاتمی، ورود آقای روحانی رو من به این ماجراها ورود فقط جریان لیبرالیستی نمیدونم، ورود یک انتفاع بزرگ از سیستمی میدونم که دچار رعب و حراس از احیای مستضعفین شده.
حالا این نکته خیلی نکته مهمیه و دلیلش هم نظر من اینه که خیلی که دلایل پایان جنگ فقط بحث نظامی رو نبود، این بود که وحید اشتری که حالا به خود خطش هم عوض شد خودش بعد از این ماجرای جنگ و اینا، ولی در وسط جنگ فکر کنم جنوبم بود، یا حرف خیلی جالبی زد، گفت بالاخره این مردمی که به خیابون اومدن اینا به این راحتی بر نمیگردن خونشون، این مردم دیگه قبول نمیکنن که بعد از جنگ قول معروف اولیگارشی هر غلطی که خواست بکنه و غیره. و من فکر میکنم که درست گفت و برای همینه که به قول معروف باید این جنگه تموم شه، این خیابون هم پشتش تموم شه، این مردم هم بیش از یه حدی پر رو نشن و غیره. درسته این فهم منه که چرا الان اینها اینقدر به تکاپو افتادن، این اولیگارشی و به قول معروف نیروهای غربگرایی ها میشون.
میدونید اولی نفری که در تاریخ از مردم خواست برگردن خونه کی بود؟ اینو میدونید؟
نه.
اول انقلاب امام برمیگرده میگه که مردم بیان پشت بازرگان وایسن و و و و مردم وای میسن. آقای بازرگان فکر میکنم یا یه سخنی داره یک صحبتیه که میگه خب دیگه برگردین خونه هاتون که خب دولت تشکیل شده و ما کار میبریم جلو. امام میگه چی برگردید تو خونه هاتون، ملت همیشه در صحنه باید بماند، ملت همیشه در صحنه از اینجا میاد. خب امام چند تا کار ویژه انجام میده، نهادهایی که با در واقع پهلوی در تماس بودن امام تعطیل نمیکنه. ببینید در شهربانی رو تعطیل نمیکنه، کمیته درست میکنه از مردم، وزارت در واقع با چیز رو کشاورزی رو تعطیل نمیکنه، جهاد کشاورزی درست میکنه از مردم، ارتش رو با اون ساختاری که داره تعطیل نمیکنه، سپاه درست میکنه از مردم، بسیج درست میکنه از مردم. یعنی اصلا راهی جز این نیست در انقلاب که با مردم موضوعات حل بشه. سال 68 همین جریانی که تمام تلاشش این بود که مردم رو به خانه برگردونه، در کسوت روحانیون مبارز و حتی آقای موسوی اردبیلی در واقع ورود میکنن، چیکار میکنن؟ میرن به سمت ادغام سپاه و ارتش، آقای خامنه ای جلوشونو میگیره، میرن به سمت ادغام، میرن در واقع از نفس میندازن وزارت جهاد کشاورزی درست میکنن، جهاد رو از بین میبرن به صورت کامل، کمیته رو ادغام میکنن، نیروی انتظامی درست میکنن، با با تمام اون فضایی که ساختن. ببینید نهادهای مردم پایه رو شما از بین ببری دیگه یک نظام سیاسی مشخص و یک دولت اجرایی داری دیگه. در دولت هم هر چیزی طبق مصوبه و قانون میره جلو، به کسی رسید رسید، به کسی هم نرسید جهنم.
بسیاری خب من میگم دیگه اینجا برنامه رو تموم کنم. فقط یه نکته می‌خواستم، توییتی می‌خواستم بخونم از آقای حمیدرضا عزیزی و بعد نمیشه چون ایشون میگم تا حدی یه بخشی از تحلیلاشون نسبت بقیه تحلیلگرای خارج از ایران تو جنگ درست دارن و میگه در جریان جنگ 40 روزه ایران رو راهبرد هدفگیری مشخصی داشت و هر دسته از اهداف کارکرد معینی رو دنبال میکرد. در مرحله نخست ایران سامانهای رادارداری و هشدار زودهنگام آمریکا را در پایگاهش در سراسر منطقه هدف قرار داد. هدف از این اقدام فراهم کردن امکان حملات دوربردتر به اسرائیل در مرحله بعدی بود. همزمان ایران پایگاه آمریکایی را که میتونستند در یک عملیات زمینی احتمالی علیه ایران مورد استفاده قرار بگیرن هدف گرفت، از جمله پایگاه آمریکا در کویت، پایگاه الحریر در عراق و همچنین بقیه پایگاه در امارات که میتونستن برای عملیات علیه جزایر ایران به کار گرفته شه. در همین حال حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه هم با هدف وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی انجام میشد. اما این بار با وجود آنکه جنگ اولا از سر گرفته شده، ایران همچنان پایگاه آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار میداد، پایگاهی که پیشتر نیز چندین بار مورد حمله قرار گرفتند. این موضوع شاید تا حدی ناشی از تلاش برای هدف قرار دادن تاسیسات جدیدی باشد که آمریکا در این پایگاه مستقر کرده. با این حال اگر این حملات را در چارچوب اهداف کنونی آمریکا ارزیابی کنیم، به نظر نمی‌رسد که کمک چندانی به ایران بکنند. در دور قبلی جنگ آمریکا مجموعه گسترده‌تری از اهداف را دنبال می‌کرد، از جمله تغییر نظام، احتمال اجرای یک عملیات زمینی برای تصرف ذخایر اورانیوم با قنای بالا و همینطور هدف قرار دادن توان موشکی ایران. اما در دور فعلی تمرکز آمریکا بر تضعیف توان ایران برای تهدید تنگ هرمز است و هر شب نیز در راستای همین هدف حملاتی انجام میده. این عملیات عمدتاً بر توانمندی‌های متکی که آمریکا از پیش در منطقه در اختیار داشته و همچنین بر باز اعمال محاصره دریایی که به ناوهای جنگی و نیروهای دریایی آمریکا وابسته است. از این رو به نظر نمی‌رسد حملات ایران توانسته باشد آمریکا را از ادامه حملاتش باز دارد. بنابراین به نظر می‌رسد تنها راهبرد ایران در مقطع کنونی این است که تا حد امکان تنگه هرمز را بسته نگه دارد، در حالی که آمریکا همچنان از ذخایر راهبردی نفت خود برداشت می‌کند. به این امید که در نهایت آثار این وضعیت بر بازار جهانی نفت و اقتصاد آمریکا برگشت ناپذیر شود. ایران امیدوار است چنین فشاری ترامپ را وادار به تجدید نظر در موضعش کند. البته این یک قمار پر ریسک است، آنم در شرایطی که ایران همچنان زیر حملات سنگین و مداوم قرار دارد. نظر شما چیه؟ میگه که راهبرد ایران راهبرد ناکافیه و در واقع در اینجا فقط باید ایران وایس تنگه رو بسته نگه داره، درد بکشه، کشته بده هر شب تا اینکه برسیم به شب 30، 40، 50، شاید آمریکا عقب بکشه وقتی که ذخایرش تموم میشه.
راهبرد نظامی داشتیم، یکیش این بود که ما چون توان زدن جنگنده ها رو نداریم، پمپ سوخت های اینها رو آسمون بزنیم. خب این خیلی موفق نبود دیگه، اگر موفق بود که حملات انجام نمیشد. دومین راهبرد این بود که ناوهای اینها رو تا 1000 تا 1500 کیلومتر عقب برونیم که مشکل در واقع زدن لبه جلوی نبرد رو داشته باشیم، نه عمق کشور رو. تجربه نشون داد که این هم عملاً خیلی موثر نیفتاده، کمش کردیم و موثر نیفتاده. اگر ما قرار باشه پلن بی نداشته باشیم و پلن سی نداشته باشیم، این اتفاقی که الان باش درگیریم ادامه پیدا میکنه. ما گفتیم پایگاهاتو میزنیم، پایگاهاتو زدیم، پایگاه ها رو در واقع جوری زدیم که مستقرها و ثابتهات خورد، یه سری در واقع رادارهای پدافندی سیار آوردی که خب از بخشی از اروپای شرقی اینا کم کردی، اونا رو به تعداد زیادیشو تا الان زدیم. مسئلتون پلن بعدی ما چی اگه طرف خودشو برای این درد آماده کرده باشه؟ اگر خودشو آماده کرده برای چنین فشاری، ما چجوری میتونیم گازنبارمون رو اینقدر قوی کنیم که او دردش بگیره و عقب بکشه؟ این فقط در زدن منافع نفتی منطقه است. ما جز با به جان ترامپ انداختن اعراب در این نبرد پیروز نمیشیم. یعنی اعراب باید بگن آخ نمیتونی شما، هی معذرت میخوام ببخشید، من میخوام تو گوش این بزنم. بابا اون هم داره خودش میزنه، هم همسایش داره اتو پرت میکنه تو سرت. شما تا کی میخوای مخفی بکنی که امارات میراج آورده بالا سرت؟ تا کی میخوای مخفی بکنی پهپادهای اماراتی رو زوم بکنی، عکسشو منتشر بکنی؟ بابا ماها که میدونیم این پهباد اماراتیه، زوم میکنی که مثلا لونر پهبادم، خب بگو اماراتیه دیگه که بزنی. تا امارات رو نزنیم، تا تهدید رو برای اقتصاد امریکا وجودی نکنیم، تا تهدید رو برای بقای اعراب وجودی و ماهیتی نکنی، این اعراب با تو پسرخاله نمیشن. آقای رضایی که این حرفا رو میزنه از سال 1366 داره این حرفا رو میزنه، یک دقیقه بوده این اعراب به نفع تو کاری کرده باشن؟ یک دقیقه بوده؟ اگر بود چرا اتفاقات حجاز افتاد که شما میخواستی شناور بفرستی بره عربستان رو بزنه؟ اگر بود که F-15 های اینها هواپیماهای ارتش ما رو بالای آسمون به نفع عراق نمیزدن؟ اگر اینجور بود که جزایر بوبیار اینا در اختیار اینا نبود؟ اگر بود که کویت نفت عراق رو بارگیری نمیکرد؟ اگر اینطور بود که تمام اتحادیه عرب پشت امارات برای جزایر وانه میستاد؟ واقعیت رو در نظر بگیر، شمال خلیج فارس با جنوب خلیج فارس در جنگ و سلام. اگر اینو نفهمیم بازی رو به مسئله میخوریم.
نور نیوز میگه که راهبر جدید آمریکا دیگر پیروزی سریع نیست، فرسایش ایران است. کشورهایی که پایگاه و زیرساختهای خود را در اختیار تجاوز آمریکا علیه ایران گذاشتند بخشی از جنگ هم و نمیتوانند از هزینه آن مسئول بمانند. تغییر راهبر جنگ از پاسخگویی به اقدام هزینه ساز ضروری است. حالا من متوجه نمیشم که چه اقدام ضروری هزینه سازی ممکنه. اینم قیمت امروز مجله این تصنیم فقط از اکونومیست فرداش احتمالا، ولی حالا قیمت نفتی که تازه به 88 رسیده و این یعنی 15 به علاوه 12 27 دلار کمتر از روزی است که آتش بس برقرار شد. 27 دلار کمتر، برای اینکه ما به اون لحظه برسیم مسیر خیلی خیلی بلندی داریم و
جهان داشت تحمل میکرد و نفت هرگز به 200 دلار نرسید، در حالی که بخشی از راهبرد ما رسیدن به 200 دلار بود.
من یادم خونم از سه شهید روستای نیمه کار، شهید مازیار چتر زرین، شهید همایون چتر زرین و محمد گرشیخی و همینطور هم از 7 شهیدی که در جای دیگه دارن میارن در پی حمله دشمن آمریکایی در شامگاه 25 تیر به پل‌های شهرستان خمیر. این 7 نفر هم به قول معروف شهید شدن که متأسفانه اسمشون رو کنارش نذاشتن که ما حداقل اسمشون رو یاد کنیم و این نقطه عجیبیه. این هم حالا تصویری از پل‌هاست که من همین الان دیدم، شما حتما این پل‌ها رو دیدی احتمالاً، پل‌سایه بسیار خوب. این واقعا شما این پل‌هایی است که اول برنامه گفتی که بیشتر هدفشون بیشتر ایجاد اوب و وحشته. این می‌خواستم نشون بدم. سید مجید موسوی میگه که در نظام محاسباتی ما خاک از تهران تا جنوب یک پارچه برای ایران هستن. شلیک های محصر و هدفمند محصر از ایران بر سر دشمن تا برگشتن آرامش به خط ساحلی جنوب و تنگی هرمز ادامه خواهد داشت. یعنی مثلا میخواد از جای مختلف ایران بزنه تا اینکه نشون بده که این به قول من جنگ منطقه‌ای نیستش. اینو به نظر من نکته مهمی بودش. یه چیزی من میخواستم بخونم از آقای خانندزاده بودش که حالا ایشون هم موقع پیدا کردم، اینو میخواستم برای شما بخونم. آقای خانندزاده میگه که ارتش آمریکا چند روزه که به حمله به زیرساخت‌ها و آغاز کرده. چند روز قبل قطع آهن آقلا، دیشب 5 پل مهم مواصلاتی با بندر عباس، امشب و شب‌های آینده اهداف بیشتر. نبرد زیرساختی شروع شد و نکته مهمی که اصلا نباید وارد پاسخ متقابل شد. رفتار این چند روز ایران پاسخ تمرکز بر رفتار چند روز ایران تمرکز بر پاسخ متقابل بود، اما زدن پل و برق و آب شیرین کن یا حتی کارخونه آلومینیوم کمترین فشاری به آمریکا نمیاره. این رو هم باید در نظر گرفت که اراده میکرو استیت های مثل کویت و بحرین نمیتونه نظر سنکام دولت آمریکا و رو تغییر بده. این برخلاف شما که گفتید اعراب بگن آخ، آیه خانه‌زاده میگه اینا خیلی کوچکتر از اینن که روی آمریکا تاثیر بذارن. آیه ایزدی هم میگن که اینا خرابم که بشه برای آمریکا شغله، چون بعد کنترل بدن که آمریکا یا بسازن. باید مستقیما با آمریکا هزینه وارد کرد و این راهی به جز زدن نفت نداره. معادله پرهزینه اما مهمی که برای ما بازدارندگی میاره. زیرساخت ایران در برابر ضربت نفت منطقه است. آمریکا هیچ وقت به راحتی سمت زدن نفت نمیرن و خودشون هم دوست دارن پاسخهای زیرساختی ایران متوازن باشه، اما اسکلیشن یعنی تسعید یا افزایش تنش که میتونه بازی رو عوض کنه که تحمیل این معادله است که پاسخ ایران به هر حمله زیرساختی نابودی حجم متوازنی از توان استخراج و پالایش نفت در منطقه است. این را من خواستم بخونم به عنوان حسن خطاب قضیه و حسن ختام هم این آقای احمد نادری 12 سال است که من با هم میبینیم و با دیدن این برنامه من از همه شما خداحافظی میکنم. از آقای داوود مرادیان هم که امشب افتخار حضورشون برای بار دوم داشتیم تشکر میکنم و از همه شما هم که تا این لحظه برنامه رو دیدید یک بار دیگه یادآوری میکنم که فردا در لندن تظاهراتی برگزار میشه که ساعت 12 ظهر از جلوی راسل اسکوئر هستش در اعتراض به بحث جنوساید و بحث همه ادامه آدم کشی ها و نسل کشی های اسرائیل در فلسطین و البته در اعتراض به جنگ اخیر در ایران و حالا اگر واقعا بتونن کسایی که در لندن هستن یا از بیرون میان حضور داشته باشن بسیار بسیار خوبه. راسل اسکوئر لندن ساعت 12 ظهر. شب بخیر و تا فردا خدا نگهدار.
احمد نادری این دو رانوایی
اتر بسیج اومده نه؟
بله
قرار نیست کار بکنی انشالله
باشم بانو
کارتون چیه شما؟
دفاع از خلیج فارس
ببینه من اگه آمریکای پدرشو چی کار میکنی؟
پدرشو در میاری
چیزوری؟
وصله
هرین اصله نماشه چی کار میکنی؟
اصله هاشو با دست خالی میری
راستی پشتوانه شجاعت ما کدام قدرت عظیم است که این چنین بی پروا و از سر یقین و اطمینان سخن میگویی؟ میگفت ما خلیج فارس را گورستان آمریکایی های متجاوز خواهیم کرد و اگر کسی ما را نشناسد از خود میپرسد مگر آنها به منبع لایزال کدام نیروی عظیم دست یافتند که این چنین سخن میگویند؟